آقای دکتر عباسی سلام، به من زنگ زدی.
سلام عرض ادب آقای دکتر، وقتتون بخیر.
مخلصم، خسته نباشید. آقای دو، یه بار دیگه اگه زحمتش خارج بشید دوباره با اسم خودتون وارد بشید تا من دست بگیرم.
تشکر.
متشکرم. آقای دکتر عباسی صدای منو دارید؟ آقای دکتر عباسی صدای منو دارید؟
بله آقای دکتر، صداتون هستش.
خیلی خوب. آقای دکتر تشریف آورده هنوز؟
من الان خدمتتون تماس میگیرم که سریعتر منحل.
بله بله.
بزرگوارید. آقای دکتر اگه ممکنه آیه قرآن همون لطف بفرمایید که داشته باشید.
بله من آیاتی از قرآن فقط ان شاء الله تا اصول تکرار.
بزرگوارید. من
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صدق الله العلي العظيم.
سلام عرض ادب خدمت حاضرین در جلسه و همچنین اساتید حاضر در جلسه، به خصوص استاد گرانقدر جناب دکتر مصدق راد. امروز در دومین جلسه از دوره حکمرانی سلامت با عنوان تامین مالی پایدار نظام سلامت در خدمت آقای دکتر مصدق راد هستیم. جلسه قبلیمون که در خدمت آقای دکتر بودیم، مدل حکمرانی نظام سلامت رو تشریح فرمودن و مطالب خیلی خوبی ازشون یاد گرفتیم. من سریعتر فرصت در اختیار دکتر میذارم که سریعتر از بیاناتشون استفاده کنیم. فقط از دوستان گرامی خواهش میکنم اگر سوالی دارن لطفا یادداشت بفرمایم که در 15-20 دقیقه انتهایی در خدمتشون باشیم. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز، دوستان گرامی. صدای منو دارید آقای عباسی عزیز؟
بله استاد، صدای شما واضح هست. متشکرم.
خیلی متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید من سایده ها رو به اشتراک بذارم انشالله. خب فکر کنم مشکلی پیش اومده بود. آره سعی میکنم. الان شما تصویر منو دارید آقای عباسی و اسلاید منو؟ من یه باسی من الان
آقای دکتر اصفایی میکنم صدای شما بریده بریده میاد.
چه نداریم نمیدونم بعدش
آقای دکتر صدای شما رو بریده بریده داریم. میتونم خواهش کنم تصویرتون رو قطع کنید؟ یا دوباره وارد بشید؟
استاد صداتون قطع و وصل میشه، اگه ممکنه فکر کنم اینترنتتون ضعیف باشه استاد.
خب خانم عزیزاده میگه صدا قطع و وصل میشه. الان صدا قطع و وصل میشه؟ سلام آقای عبدالله، من دارم شروع میکنم صدای دارم، میخوام ببینم که آیا دوستان صدای من، تصویر من و اسلاید رو دارن. خب من الان اسلاید رو هم به نمایش میذارم، شما اسلاید رو میبینید؟ خب من شروع میکنم، اگه مشکلی پیش اومد به من حالا تلفنی هم بگید ممنون میشم. خیلی ممنون، سعی میکنم بلندتر صحبت کنم و انشالله مشکلی پیش نیاد. امروز من در خدمتتون هستم با موضوع شیرین، چالشی و جالب تأمین مالی نظام سلامت را در کل صحبت خواهم کرد و برای ایران یه مقدار اختصاصی تر و بحث پایداری نظام تأمین مالی سلامت رو یه مقدار صحبت میکنیم و روش هایی که به ما کمک میکنه تأمین مالی پایدار رو برای نظام سلامت کشور انشاءالله داشته باشیم. خب دکتر مصدق عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم، تخصص من سیاست گذاری و مدیریت سلامت هست، حدود دو دهه است تو حوزه های سیاست گذاری، مدیریت اقتصاد سلامت، تحصیل، تحقیق و تدریس میکنم و پژوهش های متعددی تو این سه حوزه انجام دادیم و نتایجش در قالب کتب و مقالاتی منتشر شد. انشالله مورد استفاده قرار بگیره و بتونه کمک کنه مشکلی از مشکلات مملکت تو حوزه نظام سلامت برطرف بکنه. خب چرا تأمین مالی؟ تقریبا یه دهه هست که به طور جدی رو حوزه تأمین مالی سلامت یه سری مطالعاتی رو انجام میدیم و حالا در قالب پایان‌نامه و طرح‌های پژوهشی که برای مؤسسات مختلف داریم انجام میدیم و یه چند سالی هست که یه سری مقالاتی تو حوزه های تأمین مالی نظام سلامت نوشتیم. معمولا ترجیح میدم بیشتر فارسی بنویسم تا بتونیم کمک کنیم شکاف دانشی که تو این حوزه در کشور ما وجود داره رو تا حدی برطرف بکنیم. یکی از این مقالات که بد نیست بهتون معرفی بکنم شاخص های ارزشیابی نظام تأمین مالی سلامت هستش که در این مقاله که با روش مرور حیطه‌ای انجام شد و من با شما به اشتراک می‌ذارم. آیا مقاله رو می‌بینید آقای عباسی؟ اگر برای من بنویسیدم یا بلیط خوبه نمی‌دونم چرا من صدای شما را ندارم. من می‌گردم اینجا اگه یه نفرم تایید کنه. خب این بله دارم برای مقاله بود. خوبه. و صدا هم باید اوکی باشه نمی‌دونم چرا.
صدایتون هست؟ صدای بنده
رو دریافت می‌کنید؟ الان صدای شما رو من دریافت کردم. عالی. خب در این مقاله که مرور حیطه انجام شد دوستان ما 31 شاخص ارزشیابی نظام تأمین مالی سلامت رو شناسایی کردیم که اونها را در قالب 3 تا کارکرد اصلی تأمین مالی سلامت شامل دریافت منابع مالی، انباشت خطر یا منابع مالی و در نهایت خیلی خدمات سلامت دستبندی کردیم. من وارد قسمت یافته بشم و این تکسونومی رو به شما نشون بدم، میبینید که توی این سه تا حوزه این شاخص ها رو ما شناسایی کردیم. یه مقدار از این شاخص ها رو امروز در موردش صحبت میکنم و عدد ارقامی که در مورد این شاخص ها در دنیا و ایران وجود داره رو خدمتتون توضیح میدم. و از این 31 شاخص 15 شاخص به ارزشیابی جمع‌آوری منابع مالی و 11 تا شاخص برای خرید خدمات سلامت و 5 تا برای انباشت مدیریت منابع مالی هستش. بعد در قسمت بعد ما این شاخص‌های 31 گانه رو که براتون گفتیم هر کدوم ما باز کردیم که در دنیا مثلا چقدر هست شاخص و تعریفش کردیم. تعریفش هم شما اینجا خواهید دید که شاخص تعریفش چی هستش و بعد اینجا شاخص تعریف میشه و فرمولش و تو بعد هر کدوم از این شاخص ها رو یکی دو پاراگراف در موردش می‌نویسیم. مثلا هزینه کل سلامت مردم دنیا در سال 2018 میلادی حدود 8.3 تریلیون دلار بوده. چقدر مربوط به کشورهای با درآمد بالا، درآمد کم یا متوسط بوده. این مقدار اینا توضیح داده میشه. چقدر خرج بیماری‌های واگیر یا غیر واگیر شده و حالا این مقدار آمار ارقام هستش توی کشورهای مختلف چگونه بودش. بعد وارد ایران میشیم که در ایران چقدر بود. کل هزینه‌های سلامت مردم ایران در سال 2018 میلادی حدود 39.6 میلیارد دلار بود که 0.5% هزینه کل سلامت مردم جهان رو شامل میشه. یعنی هر شاخص توی پاراگراف از دنیا شروع کردیم، وارد مناطق شدیم، بارها شدیم و نهایت یه آماری که آخرین آمار دریافتی بود از ایران ارائه میشه. بعد شاخص بعدی مثلا سرانه هزینه سلامت، اونم باز همینطور که میریم جلو و ازم بزرگتون دنیا مناطق و کمترین و بیشترین و نهایتن میرن. پیشنهاد میکنم سر فرصت اگر تمایل داشتید این مقاله رو مطالعه بکنید، بسیار اطلاعات خوبی رو در اختیار شما از جان قرار میده. یه مقاله دیگه تحلیل استراتژی که نظام تأمین مالی سلامت ایرانی که به اتفاق یکی از دوستان با هم نوشتیم، خانم هیجری، آقای رامندی و خانم عباسی. این هم مقاله مفیدی هستش که نقاط قوت و فرصت ها و تهدید ها و نهایتا استراتژی هایی که ما میتونیم به کار بگیریم و راهکارهایی که برای تقویت نظام مالی سلامت ایران مورد استفاده قرار بگیره رو پیشنهاد کردیم که اینجا باز ما لیستی از این قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها رو باز در اون سه تا فانکشن اصلی نظام تأمین مالی سلامت داریم می‌بینیم که من امروز این مقدار در موردش صحبت می‌کنم و بعد یک ساعت اندیسیز رو ازم به حضورتون این راهکارهایی که مفید هست برای پایدار کردن نظام تأمین مالی. مقاله بعدی راهکارهای تأمین مالی نظام سلامت ایران هستش، تأمین مالی پایدار نظام سلامت ایران، که این مقاله با روش مرور هیته‌ای باز انجام شد. راهکارهایی که در دنیا وجود داره و از جمله ایران مطرح شده، یه سری پیشنهاداتی برای ایران ارائه شد، یه الگویی هم پیشنهاد شد که پیشنهاد میکنم دوستان مطالعه بفرمایید، که این راهکارها هم باز دسته دسته تقسیم شد. چی میخوام خدمتتون بگم؟ خدمتتون میخوام عرض کنم در یک دهه گذشته یه مجموعه مطالعاتی تیم ما تو حوزه تأمین مالی سلامت، نظام سلامت، به عنوان یکی از اون شش بلوک ساختاری که دیروز خدمتتون گفتم انجام دادیم و یه سری مقالاتی چاپ شده که خدمتتون عرض کردم بعدیشون. امروز یک کلیاتی در مورد نظام تأمین مالی سلامت خدمتتون میگم با توجه به اینکه در این وبینار دوستان با سطح دانشی متفاوت وجود دارند، در حد میانه که به نوعی نیاز دانشی ما را تأمین بکنه و یه فرصتی باشه برای بحث کردن خدمتتون عرض میکنم و اینکه این نظام تأمین مالی سلامت چیه، اهدافش چیه، اجزاش چیه و روش هایی که برای تأمین مالی نظام سلامت وجود داره چی هست، مزایا و معایبش چی هست و بعد در ایران چه روش هایی استفاده میشه، نقاط قوت و ضعف چیه و ما از چه روش هایی باید استفاده بکنیم. این کلیات موضوعی است که خدمتتون هستم. ما دیروز در مورد یک مدل سیستمی برای مدیریت نظام سلامت صحبت کردیم و یاد گرفتیم که سازمان بهداشت جهانی به مرور زمان با آزمون و خطا داره مدل خودش رو توسعه میده. در این مدل ما سه تا هدف اصلی شامل سلامتی مردم، رضایت مردم و محافظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های سلامت رو داریم. در کنار شش تا هدف فرعی شامل دسترسی کارایی، کیفیت، عدالت، تاب‌آوری و پایداری رو داریم و برای اینکه ما به این نه تا اهداف اصلی و فرعی دست پیدا کنیم باید منابع مالی تأمین بشه، نیروی انسانی، تجهیزات اطلاعات فراهم بشه و خدمات سلامت به خوبی ارائه بشه. این پنج تا نیازمند اینه که ما یک نظام حکمرانی و رهبری مناسبی هم در نظر بگیریم. یعنی شش مورد شامل ساختارها و فرایندهایی که بهتر ازش به عنوان الزامات نظام سلامت یاد کنیم باید ایجاد بشن، توسعه پیدا کنن، تقویت بشن تا ما بتونیم به اون اهداف فرعی برسیم که نهایتاً به دنبال خودش اهداف اصلی رو خواهد داشت. اگر این اتفاق نیفته ما نمیتونیم به نتیجه خوب برسیم. دیروز حکمرانی نظام سلامت رو گفتم و امروز تأمین مالی سلامت. انشاءالله اگر فرصت هایی باشه در آینده بحث نیروی انسانی، تجهیزات و داروها، پشتیبانی اطلاعات و ارائه خدمات سلامت رو هم میتونم براتون باز کنم و اینکه چطور اینها باید تقویت بشن تا به نتیجه خوب برسن. یه بحثی هم دیروز در مورد مدل های نظام سلامت مطرح شد و سوالات که عزیزان پرسیدن، بعد ندیدم که امروز یک کوچولو اینو بازش بکنم و یه مقدار در موردش صحبت بکنیم. ببینید ما یک کلیتی داریم، خیلی وقتا غافل از این کلیت میخوایم اجزا رو درست کنیم. مگه میشه با درست کردن اجزا جداگانه کل بهبود پیدا بکنه؟ نه. تفکر سیستمی میگه باید کلی که از اجزای تشکیل شده رو بشناسیم، ارتباط بین اجزا رو در نظر بگیریم، مسائلی که در سیستم به وجود میاد تحلیل کنیم، وارد اون جزء بشیم، جزء را اصلاح بکنیم، ولی در اصلاح کردن ارتباط بین اون جزء با اجزای دیگه رو هم در نظر بگیریم و درست اصلاحش کنیم. اگر ما با کمبود پرستار مواجه هستیم، غافل از کلیت نظام سلامت، فقط پرستار جذب بکنیم، دانشجو تربیت کنیم، به نتیجه نمی‌رسیم دوستان. هر تغییر کوچیکی در نظام سلامت باید هماهنگ با تغییرات دیگری در سایر نظام سلامت باشه تا به نتیجه دایرم قطع شده بودم، حالا مثل صدا در اومد، نمیدونم از کجا را از دست دادیم دوستان. صدای من رو دارید آقای عباسی؟
بله استاد، الان تصویب صداتون هستش. ما در حال پشت نظام های سلامتی دارید دوستان.
این سیستم دیدنی های خوبی هایی داری دوستان که ما را به هم مرتبط میکنیم، یعنی در خدمت هم حتی هم استفاده میکنیم، ولی یه بدی هم داریم. بدی اینه که یعنی نت ما کم و زیاد میشه.
خب
این هم نمیشم اجام بگم. الان صدا داری؟
بله الان صدا هست. تصویر هم اسلایت هم نمایش داده شده.
اسلایت هم دارید؟ خیلی خوب. تصویر من هم دارید اون گوشه؟
بله تصویر شما هست.
خیلی خوب. داشتم خدمتتون میگفتم که یک تغییر کوچیک در یک جزء این سیستم باید هماهنگ باشه با تغییرات دیگه در اجزای دیگه. دوستان این یک مدل سیستمی هست که من به شما نشون دادم، یعنی اگر ما بخوایم در این سیستم یه تغییری در هر کدوم از این اهداف داشته باشیم، مثلا محافظت مالی، سلامتی، باید به یک اهداف اختصاصی برسیم و یه تغییراتی توی فرایندها یا ساختارها، یعنی ورودی‌ها، اینپوت‌هامون داشته باشیم. یعنی اگر بخوایم این محافظت مالی اتفاق بیفته، یک تأمین مالی باید تغییر پیدا کنه، دو تو ارائه خدمات سلامت تغییرات ارائه بدیم، و سه بحث پایداری رو تو ابجکتیو ها برسیم و کارایی رو تا نهایتا به محافظت مالی بتونیم برسیم. ولی بحث مالی یه مقدار مثل شمشیر دولبه است، یعنی دسترسی کیفیت عدالت تحت تاثیر قرار میده. یعنی وقتی من تامین مالی رو دستکاری میکنم، باید نیروی انسانی، تجهیزات، اطلاعات و ارائه خدمات همگام با اون تغییر پیدا کنه. داشتم اثر پروانه‌ای رو براتون میگفتم. یه دانشمندی که تو حوزه هواشناسی کار میکنه میگه که یک تغییر کوچیک در یک سیستم پرآشوب میتونه تغییر بزرگتری در نتایج ایجاد بکنه. پر زدن فکر کنم بهتر باشه. پر زدن یک پروانه در جنگل‌های آمازون باعث به وجود اومدن طوفانی در کالیفرنیا خواهد و این شد و این اتفاق افتاد. بنابراین یکی از مشکلاتی که ما در حوزه سیاست گذاری سلامت داریم دوستان، ما نگاهمون نگاه استاتیک هستش. فکر میکنیم یه رابطه خطی بین علت و معلول وجود داره، پس مردم پرداخت از جیبشون بالاست، بیم اینجا یارانه بدیم. نه، این اتفاق اونجوری که فکر میکنیم اتفاق نخواهد افتاد. خب من میخوام یه نگاه در مورد این کلیت صحبت کنم، مدل هایی که برای نظام سلامت وجود داره. حقیقتش چند سالی هست که من روی این مدل ها خیلی دارم فکر میکنم که چطور بیام از توی این های تایپولوژی درست کنم. اگه دوستان توی زمین مطالعاتی کردن تمویل دارم مشترک یک کاری داشته باشیم، خوشحال میشم که بر اساس یک ابعادی مثل بحث تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت بیاییم نظام سلامت کشورهای مختلف رو دسته‌بندی کنیم. تو الان حدود 70 کشور رو نظام سلامتش رو سعی کردم به صورت عمیق مطالعه بکنم تا از اینا بتونم یه تایپولوژی درست کنم، ولی هنوز اون نتیجه‌ای که میخوام نرسیدم. اینو فقط داخل پرانتز گفتم خدمت اساتید که راهنمایی بفرمایید، چون یکی از اهداف اینه که ما بتونیم تجربیات همون منتقل کنیم با دانش جدید آشنا بشیم. من نظام سلامت رو تو این سایت در قالب 5 تا مدل خدمتتون عرض میکنم. یکی که با هم میریم جلو، نظام سلامت ملی یا همون NHSی که معروف هست، National Health System، مدل بیمه سلامت اجتماعی یا بیمه اجتماعی سلامت، هر کدوم براتون راحت‌تر هست، مدل بیمه ملی سلامت، مدل پرداختی و مدل مختلف. در کشور ما از مدل مختلف استفاده میشه. یکی از دلایل اصلی بهره‌وری پایین، اثربخشی کم و کارایی کم نظام سلامت ما در مدلی هست که طراحی شده. یعنی اگر بخوایم به نتایج خوبی برسیم، ابتدا باید روی این مدل کار بشه، تعهد سیاسی رو به دنبال آن تعهد مالی ایجاد بشه تا بتونیم یه مدل مناسب تری برای نظام سلامت داشته باشیم. فکر نکنید کشورهایی که از مدل‌های جامع‌تری برخوردارن از ابتدا اینطور بود. خیر، اینطور نیست. بحث نظام سلامت ملی که ما در انگلستان به عنوان یه الگو داریم می‌بینیم، خیلی چالش داشت تا به اینجا برسه. بعد از جنگ جهانی اول دکتر واتسون مأمور میشه که بیاد بررسی کنه نظام سلامت مناسبی را برای انگلستان پیشنهاد کنه. این بنده خدا تحقیقش را میکنه و یه چیزی مثل اون چیزی که در شوروی سابق مشاهده میشد وجود داشت و پیشنهاد میکنه. ولی از 1919 تا 1942 هیچ اتفاقی نمیفته، چون تعهد سیاسی وجود نداره، چون پزشکان مقاومت شدیدی میکنن نسبت به این که از اون مدل مختلف و مدلی که در واقع پرداخت از جیب رنگ غالبی داشت به نظام سلامت ملی برسه. و از 1942 44 46 که در واقع این شکل میگیره تا الان، نظام سلامت ملی انگلستان تغییرات بسیار زیادی داشته تا به اینجا رسیده. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه شبه یه چوب جادویی دست بگیریم و نظام سلامت کشور رو تغییر بدیم. ولی مهم اینه که یه برنامه راهبردی براش داشته باشیم. 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله، تو یه مسیری بریم که 10 سال دیگه ما رو به اون مدل مناسب هدایت کنیم. خب نظام سلامت ملی یا طب ملی رو خدمتون گفتم که در انگلستان به عنوان مثال ما داریم. 1942 سر ویلیام بوریج بعد از این که در واقع این مسائل جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، مردم مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه، دولت به دنبال اینه که یه رفاه اجتماعی شکل بگیره و مردم برگردن به کشور رو درست کنن. مثل این دستایر کشورهای جنگ زده، از جمله ایران هم اتفاق افتاده. بعد از جنگ تحمیلی ما سعی کردیم یه مقدار دولت در واقع امورات رو نشنالایز بکنه، کنترل به عهده بگیره تا بتونه خدمات رفاهی بیشتری به مردم بده. در این نظام دولت میاد تامین مالی میکنه نظام سلامت ها، از مالیات و وجوه عمومی که دریافت میکنه. بیمارستان ها، درمانگاه ها، پزشک ها، پرستار ها همه در استخدام دولت هستن. مردم میرن خدمات سلامت و رایگان دریافت میکنن. اونا هم کارمند دولت هستن، تأسیسات و تجهیزات بیمارستان همه مال دولت هستش. دولت هم خب از مالیات این هزینه رو میپردازه. بخش خصوصی هم وجود داره، چون وقتی قرار رایگان خدمات به همه مردم ارائه بشه، طبق قانون تقاضا قیمت که پایین پیدا پایین میاد یا رایگان بشه، تقاضا افزایش پیدا میکنه. بنابراین صف‌های انتظار تشکیل میشه، کیفیت خدماتی مقدار میاد پایین. بنابراین یه پنجره فرصتی برای بخش خصوصی ارائه میشه که از اندام کنه، کماکی در کشور خودمون هم میبینیم. ولی از اون زمان که من براتون که به ملی رو تعریف کردم که کاملا دولتی بود، تا الان خیلی تغییر کرد. ببینید دولت، سیستم دولتی کیفیت خدماتش آنطور که باید نیست. نه در ایران، در همه جای دنیا همینطوره. کتاب ها در مورد اثر بخشی و بهره‌وری پایین سیستم دولتی نوشته شده. پاسخگوییش پایین هستش. دولت رو نمیشه در واقع مجبور کرد که یه کارهای انجام بشه. سرعت کمه، کیفیت پایینه و و و. در 1980 میلادی بحث نیو پابلیک منیجمنت مطرح میشه، مدیریت نوین دولتی. چطور بخش خصوصی چابک هست، خدمات با کیفیت ارائه میده، قیمتش رو سعی میکنه کنترل کنه، کارآمد هست. چطور بخش دولتی اینطور نباید؟ با باشه که این بحث استفاده از ایده ها و تکنیک ها و نوآوری های بخش خصوصی در بخش دولتی مورد توجه قرار میگیره و از 1980 به بعد در کشورهای اروپای غربی به ویژه آمریکای شمالی استفاده میشه. یکی از تغییراتی که همین نیو پابلیک منیجمنت در به ملی داشت این بود که شبه بازار ایجاد کرد، بخش پی ای سی یا پرایمری هلث کیر کاملا خصوصی شده ولی دولت از اونها خیلی خدمت میکنه، با هزینه کمتری خدمات با کیفیت به مردم ارائه میشه، مردم هم که پول نباید بپردازن، دولت از طرف مردم پول رو به ارائه کننده میپردازه. انگلستان، دانمارک، ایتالیا، سوئد، پرتغال، اسپانیا، نروژ، نیوزلند، فنلاند و ایسلند کشورهایی هستند که این نظام رو دارن. خب یه نظام خیلی خوبیه ولی در حال باید یه سری الزاماتی رو دید تا بتونیم تأمین مالی کنیم یه همچین سیستمی رو با منابع مالی. ایران میتونه این کار رو بکنه ولی یک پیش نیازهایی داره که باید طی بشه. یعنی ما نفت رو داریم، منابع خوبی داریم ولی متأسفانه اونطوری که باید منابع مدیریت نمیشن. دومی مدل بیمه سلامت اجتماعی هستش که این برمیگرده به قرن 19 و تلاش هایی که جناب آقای بیسمارک صدر اعظم آهنین آلمان اون زمان مطرح میکنه. ایشون هم دنبال این بود که آلمان متحدی ایجاد کنه، یه نظام رفاه اجتماعی به وجود آورد که یکیش بیمه کردن افراد بود. مرور زمان دامنه بیمه افزایش پیدا میکرد. اینجا دولت نیست، اینجا یه بخش خصوصیه، یه سازمان غیر انتفاعی هستش که میاد از مرکزهایی که دارن کار میکنن حق بیمه میگیره. این حق بیمه رو مردم یعنی کارگران و کارکنان و کارفرمایان میپردازن. مثلا در آلمان حدود 14% حقوقی که فرد میگیره به این سازمان یا شرکت بیمه واریز میشه، حدود 7% کارگر و 7% کارفرما میپردازه و پس اینجا پرداخت کننده ما یکی هست که شرکت بیمه هستش، خصوصیه، ارائه کننده خدمات هم خصوصیه. خب به هر حال این دوتا با هم در تقابل هستن، مردم بیمه حق بیمه میپردازن در کنار مالیاتی که به دولت میپردازن و بعد باید برن خدمات رو از این بخش ارائه کننده دریافت کنن و اون شرکت بیمه هم پرداخت میکنه. اون افرادی که کار ندارن یا به نوعی نمیتونن حق بیمه رو پردازن، دولت بهشون کمک میکنه، از جانب اونها به شرکت بیمه میپردازه. این مدل هم میشه ساعتها در موردش صحبت کرد، حالا من فقط در عرض 2-3 دقیقه میخواستم صحبت کنم که از اون زمان تا الان دستخوش تغییرات بسیار زیادی بودش، به خصوص در سالهای 2009-2010 که رکود اقتصادی در اروپا اتفاق افتاد، مدل‌های نظام سلامتشون هم تغییراتی کرده و قوانین وضع شد. آلمان، بلژیک، فرانسه، سوئیس، هلند، ژاپن خوبه. ببینید آلمان، انگلستان به هم نزدیک هستن ولی یکی مدل طب ملی رو به کار میگیره، یکی مدل بیمه اجتماعی رو به کار میگیره. سازوکار در واقع ساختاری فرهنگی بحث مباحث مرتبط با عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری همه اثر میذاره تا ما به این نتیجه برسیم کدوم مدل برای کشور مناسبه. مدل بیمه ملی سلامت رو ما داریم، یه ترکیبی از مدل بوریج و بیسمارک هستش. اینجا یه تفاوتی که با مدل بیسمارک داره، چون این هم یه بیمه هست ولی بیمهش دولتیه، یعنی دولت علاوه این که مالیات از مردم میگیره بابت سلامتی هم بیمه سلامت هم حق بیمه ازشون دریافت میکنه. که نمونه بارز شما در کانادا میبینیم که در هر استانی، ده استان و مناطقی که وجود داشته منطقه، بیمه دولتی یا ملی وجود داره. تفاوت های بین هم وجود داره ولی دولت مرکزی سعی میکنه این تفاوت ها را کم بکنه. بنابراین اینجا پرداخت کننده دولت هست ولی ارائه کننده خدمت بخش خصوصی هستش. و بعد مدل مختلف که ترکیبی از اینها رو ما داریم، نمونه بارزش در امریکا و ایران خودمون هست. ما بیمه تامین اجتماعی رو داریم که خیلی از ویدیوهای بیمه بیسمارک رو داره. از دم بزرگتون صندوق‌های مختلفی توی بیمه سلامت ایران داریم، برای بعضی ها حتی مردم هزینه پرداخت نمی کنن، اونایی که در واقع وضعیت مالیشون خوب نیستش یه مقدار داره میره به سمت بیمه ملی و پرداخت از جیب هم که داریم به نوعی ترکیب از این هست. معمولا این مدل ها چون تنوعی از ارائه کننده، تنوعی از پرداخت کننده وجود داره، کاراییش کمتر هستش، چنگانگی به وجود میاد، بسته های خدمات از بیمه به بیمه دیگه متفاوت میتونه باشه، هماهنگیشون سخت هستش و در کنارش هم خب بیمه خصوصی هم که اضافه میشه یه مقدار، یعنی بیشتر از یک مقدار کارایی نظام سلامت رو میاره پایین. اینا تو گوشه ذهنمون عزیزان داشته باشیم تا من وارد بحث تامین مالی بشم. یه جایی که راهکار میگم نیاز داریم که ما ببینیم مدلمون چیه. ما نمیتونیم مدلی که مثلا در سوئیس و سوئد به کار گرفته میشه، در استرالیا و کانادا به کار گرفته میشه، بگیم اینو تو ایران به کار بگیم. ما یک مدلی داریم برای نظام سلامتمون و این مدل به خاطر یه سری عواملی به وجود اومده و اگر هم تغییر نکرد به خاطر یه سری از عواملی هست که مانع شده که این تغییر اتفاق بیفته و ما یک مدل مناسبی داشته باشیم. بنابراین این موانع تا مادامی که وجود داره مانع از این میشه که نظام تامین مالی ما هم به خوبی شکل بگیره. اگر بخوام یه تعریفی از تامین مالی نظام سلامت داشته باشم میتونم بگم فرایند جمع‌آوری، تجمیع و مدیریت منابع مالی به منظور خرید خدمات سلامت که من سه تا فانکشن اصلی نظام تامین مالی سلامت شامل جمع‌آوری، انباشت و مدیریت منابع مالی و خرید خدمات سلامت توش داشته باشم. از یه طرف اجازه بدید عزیزان یه مدل ساده دیگه رو به شما معرفی بکنم به اسم مدل 4P، 4 تا P یا 4 تا زینف اصلی که با P انگلیسی شروع میشه رو خدمتتون اینجا داریم نشون میدیم. ما از یه طرف دریافت کنندگان خدمات سلامت پیشنت ها رو داریم، از اون طرف ارائه کننده خدمت پرووایدر رو داریم، پرداخت کننده خدمت حالا بیمه، کارفرما بر اساس مکانیزمی که تعریف شده، پیر رو داریم و پالیسی میکری که میخواد در قالب همون فانکشن حکمرانی تنظیمگری این روابط داشته باشه و بحثای برنامه‌ریزی و کنترل و تولیت رو داشته باشه. خب من و شما وقتی سالم هستیم حق بیمه میپردازیم، مالیات میپردازیم، از اون طرف هم پوشش بیمه دریافت میکنیم از اون شرکت بیمه، بعد میریم خدمات سلامت رو از ارائه کننده خدمت میگیم، میگیریم یه مقدار پولش رو حالا در قالب اون چیزی که ما به اسم فرانشیز میشناسیم بهشون میپردازیم، ما بقیه رو شرکت بیمه باید به پردازه. خب ما حق بیمه پرداختیم، حالا وقتشی که ایشون جبران کنیم. از اون طرف هم روابط بین این سه تا پی رو سیاست‌گذار باید تنظیم بکنه، یعنی در واقع میاد قواعد و مقرراتی میتونه که اداره کننده خدمت و پرداخت کننده خدمت به چه نوعی باید این بازار فعالیت بکنه، تعرفه ها رو مشخص میکنه که خدا اینهای درده در حق بیمار زور مینشه و اون محافظت مالی هم از بیماران به صورت بگیره و بحث تضمین کیفیت، اثر بخشی و ایمنی خدمات سلامت هم رعایت بشه. نظام تأمین مالی سلامت چند تا هدف کلی رو داره. این اهداف خیلی مهمه، من تو برسام همیشه بهش تاکید دارم. هدف چیه؟ اینا ابزار رسیدن به هدف هم. متأسفانه در کشور ما ابزار خودش هدف میشه. هدف اینه که دسترسی مردم به خدمات سلامت تسهیل بشه، افزایش پیدا کنه. بنابراین هر روشی که برای تأمین مالی به کار میگیرید، وقتی 20 میلیون، 15 میلیون، 10 میلیون بیمه ندارن، دسترسی به خدمات ندارن، خدمات وجود داره، اویلیبل هست، فیزیکالی اکسسیبل هست، ولی فاینانشیالی اکسسیبل نیست، افوردیبل نیست، خب بنده خدا نمیتونه استفاده کنه. خب
دو بتونه منجر به بهبود سلامت بشه، این که خدمات وجود داره ما میریم میدیم ولی نتیجه اینه که بهتر نمیشیم، امید زندگی آنطور که باید ارتقا پیدا نمی کنه، کیفیت زندگی بهبود پیدا نمی کنه، مرگ و میر کاهش پیدا نمی کنه، موربیدیتی کم نمیشه. این بحثه دوستان، یه نگاهی کنیم به 40 سال، 50 سال، 60 سال پیش، 70 سال پیش ما چند تا بیمارستان اضافه کردیم، چند تا داروخانه آزمایشگاه رادیولوژی اضافه کردیم، چند تا پزشک تربیت کردیم، چقدر پرستار آموزش داریم. پس چرا مشکلات سلامتی ما هم به موازی این داره افزایش پیدا میکنه؟ یه جای این سیستم میلنگه. قطعا وقتی ما رو ساختارها و فرایندها این همه هزینه میکنیم، نباید نتایج به طور چشمگیری درست کاهش بهبود پیدا کنه. پس افزایش دسترسی که منجر به بهبود سلامتی مردم بشه و در کنارش از اطلاف منابع و افزایش هزینه هم جلوگیری به عمل بیاد. ما به عنوان مثال اگر از روش پرداخت کارانه استفاده بکنیم، خب معلومه هزینه های سلامت بالا میره، بعد از یه مدتی پولمون کم میشه، تموم میشه، دیگه دسترسی رو هم نمیتونیم برای مردم فراهم بکنیم. باید یه رابطه بین هزینه سلامت و نتایج سلامتی وجود داشته باشه. به عنوان مثال به این اصطلاح دقت بفرمایید، اگر میانگین کشورهای دنیا رو بگیریم، به ارتباط معناداری بین هزینه کرد سلامت و امید زندگی مردم وجود داره. نمیتونم بگم که یه کشوری که زیاد داره هزینه میکنه برای سلامت مثل امریکا تقریبا جزو کشورهایی که بیشترین هزینه رو داره برای نظام سلامتش میکنه، تقریبا 17% جی دی پی شه، رقم قابل توجهیه. ولی تو بین کشورهای OECD معمولا در پایین لیست ایداد قرار داره، یعنی اتلاف منابعش زیاده و به خاطر اون نوع مدل نظام سلامت مختلفشه، بیمه های خصوصی زیادی که داره، آزادی که وجود داره برای اینکه خدمات سلامت ارائه بشه. خیلی از انگلستان، کانادا پا میشن میرن امریکا خدمات سلامت رو بگیرن، چون در کشور خودشون با محدودیت مواجه هستن. ولی اکثر کشورها میبینید توی این رنج قرار داره، یعنی ما میتونیم با حالا هلوهوش، حالا این آماری مقدار قدیمی هستش، با هلوهوش 3,000-4,000 دلار سرانه به کیفیت زندگی خوبی، امید زندگی خوبی دست پیدا بکنیم. پس یک نظام تأمین مالی مناسب، یک باید منابع مالی کافی را برای تأمین نیازهای سلامت مردم فراهم کنه. دو فشار به مردم وارد نکنه. ما دو نوع روش پرداخت داریم، پیش پرداخت و حین پرداخت. بیماری خبر نمی کنه، uncertainty وجود داره، عدم اطمینان وجود داره، من نمی دونم فردا چه اتفاقی برای من می افته. بنابراین بیایید الان که سالم هستم، الان که پولدار هستم، هر ماه 1,000 تومان از من مثلا بگیرید توی صندوق نگه دارید، خدای ناکرده 6 ماه بعد، 1 سال بعد که بیمار شدم، که فقیر شدم، فشار به من نیاد، مشارکت عاجلانه. و در کنارش کارایی نظام سلامت رو بالا ببرید. ما نمیتونیم یه چاه بیلی درست کنیم هی توش پول بریزیم و این همگیره بخوره بخوره، یا مثل یک چیز میگن آبکشی که هی آب توش بریزی، این آبکش سوراخاشو باید بگیریم. ما یه منابعی در حال حاضر تو نظام سلامت داریم و یه منابع جدیدی باید بهش اضافه بشه. چرا؟ چون جمعیت داره کمیت و کیفیتش تغییر پیدا میکنه. چرا؟ چون بیماری ها نوعش داره تغییر پیدا میکنه و میتلب هزینه بالا. ولی یک سیستمی درست کن آنچه که الان داریم هم محافظت بشه. کارایی نقطه ضعف نظام سلامت ایرانه و در این زمینه متاسفانه ما تربیت نکردیم افرادی که در زمینه کارایی بتونن کمک بکنن آنچنان که باید. خب وظایف نظام تامین مالی یک کمی چند تا استرد من خدمتون جلو میرم بعد یه نظر سوال پاسخ کنیم با هم کاریم جای سوال مطرح میکنم یه رو 20 دقیقه آخرم به سوالات شما شد. پس ما تو تعریف هم گفتیم نظام تامین مالی سلامت سه تا فانکشن، سه تا کارکرد، سه تا وظیفه اصلی داره. پول رو بگیره، جمعش کنه یه جای کاسهش کنه که بتونه خرید خدمت انجام ده. با زبان ساده اینطور خدمتتون بگم. حالا تو این مدل اگر نگاه بکنید این سه تا بحث جمع آوری منابع مالی انباش و نهایتا خرید خدمت رو یک مدلی هستش که از نظر اینکه چقدرش توسط بخش عمومی و دولتی داره هدایت میشه، مدیریت میشه، چقدر بخش خصوصی. روش هایی که برای جمع‌آوری منابع مالی وجود داره، بعضی هاشون مثل مالیات و وجود عمومی، بیمه های سلامت اجتماعی توسط دولت و حالا ارگان های مربوطی داره جمع میشه و حساب پس‌انداز سلامت اگر دولتی باشه و از اون طرف حساب پس‌انداز سلامت خصوصی، بیمه سلامت خصوصی، کمک های خیرین و پرداخت مستقیم از سیب که خصوصی. یعنی تو آمال ارقام نگاه کنید یکی از شاخص‌های مهم اینه که چند درصد هزینه‌های کل سلامت از بخش عمومی و چند درصد از بخش خصوصی تامین میشه. خب طبیعتاً از بخش عمومی اگر بیشتر تامین بشه خب خوبه، از نوع بیشتر پرداخت باشه عالیه، از نوع حین پرداخت نباشه، پرداخت مستقیم از زیر نباشه. و یه نکته هم داخل پرانتز بگم، ما با یه شاخص نمیتونیم قضاوت کنیم در مورد نظام تامین مالی سلامت. بعضی ها نگاه میکنن به شاخص پرداخت مستقیم از جیب OOP Out of Pocket Payment و میگن این چون انقدر هست پس بده. راستی به من بگید کدوم کشور بیشترین پرداخت از جیب رو داره؟ به من بگید دوستان، ایچ برام بنویس اینجا. خب ما دیروز آقای عباسی فکر کنم در خدمت 110 نفر بودیم، امروز من 108 نفر رو میبینم. ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای دوری ایران رو میگه. دوری یه چیز گفتی یا آمریکا بابایی ما آمریکا، افغانستان، حاجی زاده. اگر بگم سوئیس باورتون میشه؟ از نظر کمیت سوئیس بیشترین، اونجا که من یادم یکی از آمار رو نگاه میکردم چند سال پیش، پرداخت از جیب داره. ولی بچه ها سوئیس هم درآمدش خوبه، مثلا 3000 دلار یا دلار امریکا در نظر بگیریم در مقابل اون درآمد 50000 دلار درصد کمیه. چند درصد درآمدش رو داره خرج پرداخت مستقیم از جیب داره میکنه؟ تو بعضی از کشورها به کمیت نگاه نمیکنن دوستان، به درصد. مثلا آلمان میگن که پرداخت از جیب باید کمتر از 2% درآمد فرد باشه. اگر بیماری مزمن داشته باشه 1%. بنابراین فرد باید پرداخت از جیب داشته باشه. اگر بیشتر از این شده نامه‌نگاری میکنه با بیمه، پول بهش برمیگردن. خب اینم پس این مدله هستش که من اینا رو بعد رسیده بعد براتون توضیح میدم. تو انباش بشم بخش دولتی و خصوصی درگیر میشه، تو خرید خدمتم یه قسمش رو دولت و بیمه های اجتماعی داره خرید میکنه، یه قسمتش رو بیمه های خصوصی و کارفرما و خانوارها خودشون خرید میکنن. ارائه کنندم دولتی و خصوصی ما تو ایران به نوعی داره. خب میخوام یه مقدار در مورد روش ها براتون صحبت کنم که چه روش هایی برای جمع‌آوری منابع مالی و تامین پول برای نظام سلامت داریم. قبلش بد نیست یه مقدار در مورد این انواعش صحبت کنم، چون با این سه تا کلمه من یه کار دارم، اینا رو من باید باشون براتون در مورد صحبت کنم. ببینید ما سه نوع نظام تامین مالی از یک منظر دسته‌بندی داریم: تصاعدی، بعضیا میگن پیش‌رونده، بعضیا میگن صعودی، پروگرسیو به قول خودمون. یعنی چی؟ یعنی با افزایش درآمد سهم بیشتری از درآمد فرد رو باید برای سلامت فرد بذارید از متناسب یا تناسب بگم پروپورشنال، بعد برم تصاویر بگم دیگه شاید قابل فهم‌تر باشه. یک نظام تامین مالی متناسب یعنی همه یه درصدی، یه پروپورشنی از درآمدشون برای تامین مالی می‌پردازن. مثلا تو مالیات هم همینا داریم، یعنی مالیات‌های مامی یا تصاویری یا متناسب یا تناسبی میشه. یعنی اگر ما یک سیستمی داشته باشیم و بگیم همه مردم شما 10% حقوقتون رو باید بیمه بپردازید یا 20% رو باید بپردازید، این یه نسبت مساوی. یعنی من اینکه 1,000,000 تومان دریافت میکنم، خب 20% باید بدم 200,000 تومان. اون که 10,000,000 تومان هست 2,000,000 تومان. ولی 2,000,000 از 10,000,000 تا 8,000,000 برای فرض باقی میذاره، کلی کار میتونه باشه انجام میده. ولی 200 تومن از 1,000,000 تومن 800 تومن میذاره، هیچ کار بدن با 800 تومن چی کار میتونه بکنه؟ بچه ها یه ریال مطلوبیتی که به فقیر و غنی میده خیلی متفاوته. یه آدم فقیر با 100 تومن 200 تومن پول آب و برق و گاز و 4 چیز دیگرشون میده، یه آدم غنی 100 تومن اصلا سر چهارو یکی میاد ماشینش تمیز میکنه بهش تقدیم میکنه، ولی چیپسش هم نمیشه. بنابراین روش تأمین مالی متناسب چندان جالب نیستش. برای ثروتمندا خوبه ولی برای فقرا زیاد جالب نیست. از اون بدتر تنازلیه که براتون میگم. تنازلی روشیه که آدم های کم درآمد بیشتر دارن مشارکت مالی میکنن تو این بحث تأمین مالی. مثل اون دوره قدیم قدیما که رابین هود بودش، اون داروغه می اومد یه سکه از همه میخواست بگیره. خب یه سکه از فقیر، یه سکه از پولدار، یه رقمی یه سکه هست، درصدی نیست. درصدی باشه باز این مقدار بهتره، یعنی 10% 1,000,000 تومان، 10% 10,000,000 تومان و 100,000,000 تومان، به هر حال اون 100,000,000 تومان یه مقدار بیشتر میده، ولی 10% از کل درآمد. ولی وقتی یه سکه شد همه دارن یکسان میپردازن. یعنی اگر بگیم مثلا توی پرداخت بیمه، اصلا تو بیمه خصوصی ما اینجوری داریم، یعنی هر کس بر اساس اون طرحی که تعریف کرده برای حالا طلایی، نقره‌ای و غیره، مثلا 300,000 تومان میده. اون 300,000 تومانی که فقیر میده با 300,000 تومانی که غنی میده، فقیر از 1,000,000 تومان اشتباه 300 تومانش رو مثلا میده از درآمدی که داره، مثلا 30% رو میده، ولی غنی از 100,000,000 تومانش مثلا 300,000 تومان دیگه رقم میده. بنابراین ما روش پرداخت مستقیم از جیب که ما میریم بیمارستان بیمه نداریم، یا اگر داریم فرانشیز باید پروزی میگه 10,000,000 باید بدید، من خودم کلن حقوقم 3,000,000 تومنه، چیزی من 10,000,000 تومن بدم، ولی اون کسی که 100,000,000 حقوق داره 10,000,000 تومن میشه 10%، ولی یکی میشه 80%، ولی یکی میشه حتی فرادر از درآمد. سومی تصاعدیه که مناسب‌ترین روش هست. یعنی شما یه مکانیزمی داشته باشید افراد با افزایش درآمد سهم بیشتری از درآمد رو بپردازن. تو مالیات هم همینطور، این پلکانی هم بعضیا بهش میگن. یعنی اگر تا حقوق شما تا 10,000,000 تومان مثلا 10% مالیات بدید، تا 20 تومن هستش 20%، 30 تومن 30%. اینجوری افرادی که پول بیشتر در میارن مشارکت مالی بیشتری میکنن، افرادی که پول کمتر در میارن کم در میدن. به نوعی عدالت برقرار میشه، چون میدونید عدالت با برابری متفاوت هست. ما اینجور مواقع دنبال برابری نیستیم، چون اینا اصلا پول درآوردنشون برابر نیست، نیازشون هم برابر نیست. حتی میگیم کسایی که بیمارتر هستن و فقیرتر هستن کمتر پول بدن و بیشتر استفاده بکنن. چرا؟ چون خدمات سلامت اکسترنالیتی داره، اثرات خارجی داره. یعنی اگر من بیمار بشم شما رو بیمار میکنم، شما پولدار را ملت رو بیمار میکنم، دیگه اقتصاد به هم میریزه. کرونا رو دقت فرمایید. خب حالا با این پیش زمینه‌ای که براتون گفتم، من حواسم به ساعت باشه، همینجوری چونم جمع شد دارم صحبت میکنم، یک ساعتم گذشت. روش هایی که داره، من 6 تا روش رو براتون اینجا گذاشتم. تقریبا روش هایی که وجود داره، حالا بعضی از دفرنسال 4 تا، بعضی 5 تا دیگه، این 6 تا 6 هم ما دیگه توش قرار داریم. وجود درآمده های عمومی، بیمه اجتماعی، بیمه خصوصی، کمک های مردمی، پرداخت مستقیم از جیب و حساب پسنداز سلامت. یه مرور اینا رو بکنیم دوستان و بریم جلو. برای من یه فیدبک بگیرم، صدای منو دارید، تصویر منو دارید، همیشه مرتب این نیام برای خودم صحبت کنم. آقای عیاری میفرمایم بله. خب خدا شد ادامه میدیم. کجا رفتن؟ یکی از منابع تأمین مالی درآمدهای عمومیه که رایج ترین، سنتی ترین، قدیمی ترین هستش. نفت میفروشیم، گاز میفروشیم، منابع میفروشیم، پول میاد تو جیبمون، خرج مردم میکنیم. خب تو کشورهای با درآمد متوسط سهم قابل توجهی از تأمین مالی از این روش صورت میگیره. تو کشورهای کم درآمد هم همینطور. بنابراین دولت از مالیاتی که میگیره، از پولایی که اینور اونور جمع میکنه، میاد یه قسمت از هزینه های سلامت رو میپردازه. حالا در قالب مستقیم یا غیر مستقیم داره میپردازه هزینه ها. هر کدوم از این روش ها دوستان مزایا و معایبی داره. به خصوص اگر ما بخوایم همه مردم را تحت پوشش قرار بدیم، افراد فقیر رو تحت پوشش قرار بدیم، خب اینا که کار درست حسابی ندارن، درآمدی درست حسابی ندارن، یکی باید دستشون رو بگیره. خب چی بهتر از دولت، حاکمیت، حکومت؟ اصلا بیمه و بحثای مرتبط با اون برای اینه که آدم های پولدار و سالم سوبسید آدم های فقیر و بیمار رو بدن. خب یه روش عادلانه تره، یه مقدار سمت حالا بستگی به اون روشی که برای مالیات گیری ما داریم سوری یا تناسبی هستش. خب دولت تعداد زیادی از افراد تحت پوشش قرار میده و برایشون یک در واقع سیستم پرداخت کننده از هزینه های اداریش این مقدار کمتر میشه، اصلاف منابعش این مقدار کمتر میشه، تعداد زیادی افراد رو بیمه کرده، میتونه این مقدار خوب جمع و جورش کنه، البته اگر در واقع سیستم مدیریتش قوی باشه. بعد نمیاد گلچین بکنه، به قول خودمون چوری پیکین کنه، اون گلاس ها، اون در واقع خامه های شیر سرشیده رو بگیره، آدمایی که ثروتمندتر هستن، سالمتر هستن و بیا تحت پوشش قرار بده. نه، دولت دیگه همه رو تحت پوشش قرار بده. از اون طرف هم خب وقتی تعداد زیادی افرادی تحت پوشش قرار بده، منابع محدود باشه، کیفیت مقدار میاد پایین. خب مشکلاتی که دو بخش دولتی داریم، بحث پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اینا یه مقدار هستش. از اون طرف هم تقاضا برای خدمات سلامت میتونه افزایش پیدا بکنه، به خصوص اگه مردم پول ندن برای خدمات سلامت. حالا دولت که دارم اینجا میگم به نوعی بچه ها دوستان عزیزان من، یا مدل طب ملی رو داریم که خدمتون توضیح دادم، یا بیمه ملی سلامت رو داریم. بنابراین یا ازشون بابت سلامت پولی نمیدیم، از مالیات ها در واقع تامین مالی میشه و درآمدهای از فروش منابع طبیعی و اینا داریم، یا ازشون یه حق بیمه میگیریم ولی حق بیمه خیلی پایین نگه میداریم. چرا؟ چون به فشار زیاد مردم نیاد، چون اگه بالا باشه مردم ممکنه تمایلی نداشته باشن بیمه بشن، بعد ما باید از عنصر زور استفاده کنیم. بعضی از کشورها جریمه در نظر میگیرن، مثلا این آلمان یا امریکا. 2009 در آلمان، 2011-12 اوبامیکر در امریکا جرائمی را هم برای کارمند و کارگر هم برای کارفرما در نظر گرفت که اجر بیمه نشد. چون خیلی ممکنه بگم من که سالمم، جوونم، واسه چی هم حق بیمه مایه اینقدر بدم؟ یعنی افراد نگه میدن دندونشون که درد گرفت، یه مریضی در واقع احساس کردن، اون موقع سریع میرن بیمه میخرن. خب اینم جالب نیستش، هزینه بیمه رو میبره بالا و شکست داشت میکنه. دومی بیمه اجتماعی سلامته، یعنی اونهایی که دارن کار میکنن اجبارا باید بیمه بشن. این حق بیمه ای رو میپردازه هم برای خودش هم برای خانوادهش. دولت هم گفتیم که اگر افرادی باشن که به نوعی بیمه نداشته باشن، یا حالا کارمند نیستن یا دانشجو هم دانش آموزن، اونها را در واقع حق بیمهشون میپردازن که این بیمه شکل بگیره، که مدل بیسمارک هم در واقع از این نوع روش تامین مالی داره استفاده میکنه. خب این نسبت به حالت قبلی خیلی بهتر هست، یعنی به حال یه سازمان خصوصی میاد بحث تولیت این قضیه رو به عهده میگیره، از اون طرف هم مردم که دارن پول میدن انتظار دارن و میخوان. ببینید یکی از عواملی که تو بیمه تامین اجتماعی ما میبینیم دوستانی که کار میکنن باش مواجه هستیم، مردم انتظارشون خیلی زیاده نسبت به حالا بیمارستان دولتی که دارن میرن. میگم میرن تو بیمارستان تامین اجتماعی میگم بابا اینجا رو از پول ما ساختید، این لباستون، این ماشینتون، این خونهتون از ماست و باید ما خدمات خیلی خوب بدیم. پاسخگوییشون بهتره، یه مقدار کیفیت بهتر هستش. خب اینجا باز با توجه به این که ازم بزرگتون یه حق بیمه یکسانی داره میپردازه، یه مقدار روششون داره تناسبی میشه برای تامین مالی، اگر تلفنی باشه خب یه مقدار کمک کننده تر هستش، اون فشار مالی به افراد فقیر نمیاد، از اون طرف هم از افراد غنی پول بیشتری گرفته میشه به تامین مالی. زمان انتظار باز داره ولی نسبت به نظام مالیاتی کمتر هستش و افراد هم چون میرن از بخش خصوصی خدمات رو میگیرن حق انتخاب ارائه کننده هم دارن. یه مقدار نسبت به حالت قبلی بیشتر. بعد بیمه سلامت خصوصی رو داریم، حالا بستگی داره، بعضی از کشورها حالت تکمیلی رو داره، بعضی از کشورها حالت جایگزینی رو داره. مثلا آلمان از یکی از رفرم هایی که در سال 2009 اعمال کرد همین بود، برای افرادی که درآمدشون از یک میزان خاصی بالاتر بود ازشون خواهش کردن که از پوشش بیمه اجتماعی خارج بشن، برن تحت پوشش بیمه خصوصی قرار بگیرن که جا باز بشه برای افراد فقیرتر. خب این اختیاری هستش، فرد میتونه خودش یا گروهی سازمانش رو افرادش رو کارکنانش رو بیمه بکنه. حق بیمه اینجا یه حق بیمه ثابتی هستش که از هم وضعیتون متفاوت هست با بیمه اجتماعی سلامت که درصدی از حقوقش هست، یعنی اینجا تنازلی بیشتر تامین مالی اتفاق میفته، ولی که از اون طرف خب حق انتخاب بیشتری داره، میتونه خدمات رو از ارائه کنندگان با کیفیت بگیره، تنوع خدمات وجود داره که دوتای قبلی بسته ها تعریف میشه با توجه به منابع مالی محدودی که دارن، بسته ها افقی و عمودی کم و کسری داره یا از تعدادشون میکنن، یه روز میبینیم اینا پوشش میدن یه روز پوشش نمیدن، هم از کیفیتش میکنن و از هم روزتون میبینن خصوصی. خب این تنوع رو داره، خدمات گسترده تر با کیفیت رو میتونید از هر کسی که تمایل داشته باشید بگیر. خب از اون طرف هزینه هاش هم زیاده و با توجه به اینکه صندوق بیمه خصوصی کوچیکه، این انباشت خطر آنطور که باید شکل نمیگیره و اگه بیمای خصوصی حرفه عمل نکنن، بیزینس مختلف نداشته باشن و مردم هم اون مخاطرات اخلاقی و بحث انتخاب معکوس اینا رو توجه نداشته باشن، هزینه براش بالا میره، ممکنه شرکت بیمه ورشکسته بشه. یه چیزی جالب که حالا بعد از اون بگم اینه که خب یه نوع روش دیگه هست به اسم حساب پسنداز سلامت. بعضی از کشورها مثل سنگاپور، چین، آفریقای جنوبی، توی بعضی از قسمت‌هاشون رو حتی امریکا به صورت پایدار اینو اجرا کردن. یک شماره حسابی هستش، افراد حالا مالیات میپردازن، حق بیمه میپردازن، یه مبلغی هم ماهانه بابت سلامتی به این حساب، حالا این میتونه دولتی باشه خصوصی باشه، من تو اون مدل هر دوش براتون گفتم، بپردازه. ولی فرقش با بیمه اینه که این همیشه وجود داره، یعنی شما در نظر بگیرید یه حق بیمه من دارم ماهانه میپردازم، چه به بیمه اجتماعی از حقوقم داره کسر میشه ماهی چند میلیون تومن و از بیمه خصوصی هم از من کسر میکنن و تا آخر سال حالا بزنم به تخته مشکل برام پیش نمیاد و من هیچ هزینه نمیکنم، خسارتی به بیمه نمیزنم، بنابراین پولم تمام میشه، یعنی میره، یعنی من توی این یک سال مثلا شاید 30 میلیون تومان حق بیمه پرداخت کردم ولی هیچ استفاده نکردم. حساب پسنداز تفاوتی که داره این میمونه، یعنی من هر ماه که میپردازم اگر استفاده نکردم میمونه، منتقل میشه به سال بعد، یه جوری هم در واقع پولی هم برام هستش، ولی من باید تا زمانی که مشخص شده خرج سلامتی بکنم. حسنش چیه؟ حسنش اینه که وقتی من دچار بیماری صعبون علاج بشم و برم از بیمه دولتی خودم استفاده کنم، یه ما با تفاوت باید خودم بپردازم. حالا برای ما با تفاوت یا من میتونم بیمه خصوصی بخرم یا بیام حساب پسنداز سلامت بگیرم. با توجه اینکه بیمه خصوصی سوخت میشه آخر سال، من میتونم بیام پسنداز سلامت تهیه بکنم. حالا نگاه میکنم به وضعیت خودم، اگه سالم باشم، جوان باشم، پر انرژی باشم، خب حساب پسنداز سلامت خیلی بهتره، یعنی پولم سوخت نمیشه، میره سالهای بعد و آخر سالم بعد از یه مدتی حتی اگر فوتم کردم اقوام هم میتونن استفاده بکنن. ولی اگر بیماری خیلی زیاد باشه، شاید مثلا این پولی که دارم میپردازم به صندوق پسنداز سلامت کفاف این ما با تفاوت نکنه، برم بیمه خصوصی بگیرم، چون بیمه خصوصی در حال میپردازه درصد رو میپردازه و اون چون در واقع انباشت خطر رو بنابرای شکل گرفته مشکل سندانی براش داره. این هم روش خوبیه، یکاش من از کشور خودمون بتونیم نهادی نکنم. کمک های مردمی رو داریم، خیرین رو داریم که میتونه کمک بکنه، هم در بود ملی هم در بود خارجی و بین المللی. شرکت ها و سازمان هایی هستن که یه بودجه رو در نظر میگیرن. توی اهداف توسعه پایدار هم سازمان ملل اشاره کرده که کشورهای پولدار و غنی شما موظف هستید به کشورهای فقیر کمک بکنید. ولی با سازمان بهداشت جهانی خیلی تاکید داره به کشورهای فقیر که اینا ساماندهی بشن، حساب کتاب بشن. اینجوری نباشه هر کی دلش خواست هر جایی که دوست داره هزینه کنه. حالا کشور ما یک کشور اسلامی خیرین داریم، حوزه خیرین سلامت هم نیست، مطالعات ما انجام داریم، یافته‌های خوبی در اومده، منتشر شده، دوست داشتید مطالعه بکنید. یه مقاله نوشتیم تحت عنوان مشارکت خیرین در تأمین مالی نظام سلامت، که نقش کلیدی خیرین دارن، هم مستقیم هم غیر مستقیم دارن تو بحث تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت و تولید منابع کمک زیادی میکنه. حتی تو حکمرانی خیرین سلامت خیلی علاقمندن درگیر بشن و کمک کنن. ولی این باید یه سازوکاری وجود داشته باشه، اینطور نباشه یه گروه بگه من بخوام مثلا رو بیماری واگیر متمرکز بشم، یکی بگه رو خیر واگیر متمرکز بشم، یکی بگه من بیمارستان میسازم، یکی بگه من درمانگاه میخوام بسازم. باید بر اساس اولویت‌های نظام سلامت که وزارت بهداشت مشخص میکنه باشه. دیروزی که از عزیزان در مورد تامین مالی مگر صحبت میکردن و بحث خیرین رو میگفتن، اینجا من یادم اومد که این توضیح هم براتون بدم. خب اینم مزایای خاص خودش رو داره، اینکه افراد بیشتری رو به خصوصی که فقیر هستن به بین جا موندن و دولت هم برنامه‌ای نداره یا بودجه‌ای نداره، میتونیم از این ظرفیت خیرین سلامت و کمک مردمی استفاده کنیم. ولی یه مشکلی اینه که این دائمی نیست. خب به هر حال خیرم بازاری هم باید پول در بیاره، یعنی وقتی رکود بشه اونم جیبش خالی باشه خب نمیتونه کمک کنه. و تو بود بین‌المللی یه مشکل هم که وجود داره، میگم گلو بر رضای خدا موش نمیگیره اتفاق میفته. خیلی از کشورها متاسفانه، کشورهای حالا با افکار استعمارگری، از این سوراخ وارد سیستم میشن که بیان به این کشورها کمک بکنیم، حالا اهداف نودوستانه رو مطرح میکنن، ولی پشتش ممکنه یه سری منافع رو دنبال بکنن. ایراد هم نمیشه گرفت، در حال هر کشوری دنبال حفظ منافع خودش در جهان هستش. و حالی بسم الله میگن که سلام علیکی میکنن، بعد پشت سرش یه انتظارات ممکن داشته باشه. و نهایتا پرداخت مستقیم از جیب هست که حین پرداخت، در واقع حین دریافت خدمات، ما پرداخت رو میکنیم. بدترین حالت از نوع تنازلی هستش، یعنی به فقیرها بیشتر فشار میاد و روش مناسبی نیست. سازمان بهداشت جهانی هم در واقع از سال 2015 خیلی تاکید داشته کشورها سیاست‌هایی بنویسن که بیشتر از روش پیش پرداخت، یعنی مالیات یا بیمه‌های اجتماعی و خصوصی و حساب پسندازها برای تامین مالی استفاده کنن، تا مردم حین دریافت خدمات دچار هزینه‌های فاجعه‌بار سلامتی یا فقرا نشن. بنده خدا مجبور نباشه کلیه‌اش رو بفروشه که مثلا قلب پسرش و دخترش رو درمان کنه، یا خون و زندگیش رو بفروشه تا یه مشکل سلامتی رو برطرف بکنه. خب از این 6 تا سورس ما منابع رو جمع کردیم، باید مکانیزم ایجاد کنیم که این پولینگ اتفاق بیفته. حالا این استخری که ما، این قلتی که ما اینجا گذاشتیم، پولا بیاد جمع بشه. یکی دیگه از سیاست‌هایی که کشورها باید داشته باشن، اگر بتونن یه سیستم سینگل پیر درست بکنن که این پول بزرگ بشه، یعنی مثلا تو این صندوق 70 میلیون 80 میلیون 50 میلیون نفر باشن، که از این 50 میلیون نفر ما اون اصل 280 هم در نظر بگیریم، که مثلا 20% مریض بشن 80% سالم باشن، از اون طرف هم 80% 20% مردم 80% ثروت داشته باشن، اینا یه جوری با هم پاتی پاتی میشه، یه نظم در بی‌نظمی اتفاق میفته و شرکت بیمه میتونه تداوم داشته باشه، کارشو ادامه بده. ولی اگر من یک بیمه بذارم که کل هم مثلا 1,000,000 نفر 500,000 نفر توش هستن و از بعد روزگار هم هر چی بیمار و فقیر و بیچاره اومدن تو صندوق من که من باید هر چی تو جیبم هستن که هزینه کنم، بیمه قرار نیست که این کارو بکنه. بیمه یه شرکت، یه بیزینس، یه بیمه ولو غیر انتفاعیش باید صورت مالیش شفاف کریستال باشه. بیمه میگه آقا جان من اومدم یه بیزینس بکنم ولو غیر انتفاعی هم هستم، یعنی سود نمیخوام ببرم، یعنی پول از شما بگیرم، بعد شما خدماتو بگیرید، هزینه های شما خسارات رو بپردازم، به اضافه یه هزینه اداری دارم، به حال من کلی نیرو گرفتم، تجهیزات، امکانات، زمین، ساختمون خریدم، این هم باید پوشش بده. حالا اونایی که انتفاعی هستن یه سودم تازه 25% 30% سودم میخواد. بنابراین اگر تجمیع منابع مالی صورت نگیره، بیمه نمیتونه مردم رو تحت پوشش قرار بده. فلسفه بیمه در اینه که افراد پولدار و سالم سوبسید افراد فقیر و بیمار بپردازم. بعد خرید خدمات سلامت، حالا من باید شناسایی کنم افرادی که میتونن خدمات سلامت رو ارائه بدن. حالا این خدمات سلامت پیشگیری، درمان، بازدوانی، دارو، تجهیزات و غیر و اینا هستش. خرید خدمات سلامت یه بحث استراتژیک پروتکشن، خرید راهبردی رو که ما به هر حال سال هاست که حرفشون میزنیم ولی تو عمل با چالش زیادی مواجه هستیم، این که از ابتدا حساب کتاب داشته باشیم، یعنی خرید ما فعال باشه، پرو اکتیو باشه، روی اکتیو نباشه، ملت بید هر کجا دوست دارید خرید کنید، بابا اینکه تقاضای علاقه ممکن اتفاق بیفته، اختلاف دانش بین ارائه کننده و گیرنده خدمت بیمار اصلا خیلی وقتا نیاز خودشون نمیدونه، بنابراین ارائه کننده خدمت میتونه هدایت کنه خدمات غیر ضروری بهش ارائه کنه. بنابراین یه مکانیزمی داشته باشیم پرو اکتیو، از قبل حساب کتاب کنیم، بسته خدماتی متناسب با نیاز و اولویت ها مشخص بشه، ارائه کنندگان خدمات رو شناسایی کنیم، بهترین هاش رو انتخاب کنیم، روشی به کار بگیریم که این بتونه کمک کنه خدمات ضروری ارزشمند که بتونه سلامتی هدف اصلی رو بهش برسونیم اونو فراهم کنیم. اینجا ما سوالاتی که مد نظر ما این چه خدماتی رو صد تا خدمت قرار میشه از صد تا خدمت رو من ارائه بدم، من برای این بیماری از بین صد تا روش درمانی که وجود داره ای بی و نهایتاً سی رو از این اثر بخش تشخیص دادم، اینا رو ارائه میدم، به چه میزان از چه کسی با چه روشی خریداری بشه، که خب به های مکانیزمی داره، ما بار بیماری ها رو تو جامعه باید در بیاریم، بار ریسک فاکتور ها رو در بیاریم، اولویت بندی کنیم خدماتی که باید ارائه بشه، روش های درمانی که وجود داره، هزینه از صرفی، هزینه منفعت، هزینه مطلوبیتش رو محاسبه بشه و ما خدماتی رو ارائه بدیم که در قبال این هزینه که می کنیم ارزشی برای اون فرد و جامعه داشته باشه. بعد یا این خدمات رو ارائه میدن با چه کیفیت، با چه قیمت، ما از بین اینها سلکت کنیم اون افرادی که مد نظر ما هست. اینجا بحث روش پرداخت مطرح میشه، حالا اگر عمری بود دوستان علاقه من باشن یه جلسه هم میتونم در مورد روش های پرداخت براتون بگم که 11 روش پرداخت ارائه کننده خدمت رو بگم که هر کدوم چه مزایایی و چه معایبی داره. متاسفانه ما از بین اینها بدترین روش ها رو داریم انتخاب میکنیم که هزینه زیاد داره، اونم بیشتر به خاطر تعارض منابعی که وجود داره. خب من اینجا باز یه بحث خرید خدمات غیر ضروری رو ارائه کردم. ببینید که یه مثال هم آوردم که در امریکا سال 2009 میلادی حدود 14% هزینه کل سلامت صرف خدمات غیر ضروری شد. 40 میلیارد دلار، میدونید چقدر افراد میتونن از پیشش فرار کنن. ما باید به ارزش اون خدمت توجه کنیم. روش های پرداخت ثابت، حالا در بخش سرپایی ما از روش سرانه، در بخش بستری از روش DRG میتونیم استفاده کنیم، ثابت فیکس شده، ولی در کنارش پرداخت مبتنی بر عملکرد یا حتی مثلا بستری و باندل و اینا روش هایی هستن که مناسب تر هستن و ما متاسفانه خدمات غیر ضروری تو کشور خودمونم زیاد داریم، مطالعات زیادی انجام شده. اخیرا ما یه مطالعات مورد نظامند و میتنویستیم روش انجام داریم. میدیم بعضی از بیمارستان ها 39%, 22%, 23% پذیرش ها غیر ضروریه. برایش چکلیستی وجود داره که میاد مناسبت پذیرش بیمار را ارزیابی میکنه. 3 هیته پزشکی، پرستاری و مرتبط با وضعیت بیمار را داره. باید همه آیتماش تیک بخوره تا ما بیمار رو تو بیمارستان بستری کنیم. ولی انجام میشه. خدا دارم. حالا پذیرشش هم انجام شده، گیرم ضروری هم بوده، بیمار حتما باید تو بیمارستان بیاد، تو خونه باشه کافی نیستش، چون به تجهیزات 24 ساعته نیاز داره، به پرستاری 24 ساعته نیاز داره. حالا همین هم میبینیم خیلی وقتا بیمار رو اضافه نگه میداریم، چون مثلا حالا به دلایل بیماری کم هست، حالا از اینی که اومده بیشتر بتونیم ما استفاده بکنیم. که باز مطالعات نشون میده 30%, 25%, 9%, 22% اقامت ها غیر ضروری. بیمار رو 3 روزه میتونیم تو بیمارستان در واقع درمانش کنیم، 6 روز نگهش میداریم، 7 روز نگهش میداریم. از اون طرف بحث خطاهای پزشکی وجود داره، باز یه مورد زمان روش انجام داده میمی در واقع یه سری خدماتی که حالا بحث ضروری و غیر ضروری جدا آسیب داره وارد میکنه، هزینه ها رو میبره بالا و سنت های بیمارستانی که مطالعات انجام شده اینا نشون میده ما از منابع ما خوب استفاده نمی کنیم. یعنی منابعی که داریم داره هدر میره، یک ضربه رو میزنیم، از اون طرف هم هی پول میریزیم توش. هی مدیریت غلط منابع، هی پول، یعنی یک دور تسلسل معیوب داره اتفاق میره. یک جنبندی خدمتتون داشته باشم، این مدلی که ما در قالب یک طرح تحقیقاتی از توش در آوردیم یه مدل سیستمی هست دوستان تو بحث تأمین مالی نظام سلامت، که ما یک بحثی خدماتی باید ایجاد کنیم، یک سیستم اطلاعاتی که اطلاعات مرتبط با بیماری ها و خدمات اینا رو در بیاریم، نیازهای مردم، اولویت ها، حکمرانی و تولیت همین قضیه، و بعد توی فرایند جمع‌آوری منابع مالی، انباشت منابع مالی و خرید خدمات دقت کنیم که سعی کنیم منابع مالی پایداری برای نظام سلامت در نظر بگیریم. یک، دو، اینکه منابعی که داریم خوب مدیریت بشه، اطلافش کم بشه، که انشالله این اتفاق بیفته، ما منابع کافی رو برای تأمین مالی خدمات سلامت خواهیم داشت. این منابع به خوبی به صورت اصل وقت کارآمد تخصیص داده میشه، مردم در برابر هزینه های بالای خدمات سلامت محافظت میشن، و این دسترسی به خدمات سلامت از طریق فراهم نمودن دسترسی به منابع مالی هم کمک خواهد. خب حالا سوال اینه که دوستان، ما از بین این 6 تا روشی که گفتیم برای جمع‌آوری منابع مالی کدومش رو برای کشورمون انتخاب کنیم؟ خیلی وقتا ما نگاه میکنیم به 2021-2022 نمیدونم امریکا، انگلستان، سوئیس، سوئد چه روشی به کار میگیرن، بعد همونو میخواییم برای کشور خودمون استفاده کنیم، بازور هم میخواییم بریم جلو. خب خیلی هم مقاومت میکنن، با چالش مواجه میشیم که خواهی رو بجونیم. این را تو ذهنمون داشته باشیم، هیچ روش یک روش یکسان نمیتونیم برای همه کشورها داشته باشیم. کشورها دارن از ترکیبی از روش ها برای تامین مالی استفاده میکنن، ولی متناسب با شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی که وجود داره. خب قطعا اگر از نه پیش پرداخت باشه خب خیلی بهتره. شما الان انگلستان رو نگاه کنید، از مالیات داره تامین مالی میکنه. آلمان رو نگاه کنید، از بیمه اجتماعی داره حق بیمه تامین مالی میکنه. کانادا رو نگاه کنید، از جفت اونها داره تامین مالی میکنه. ما رو نگاه کنید دیگه، از همه روش دیگه، خیر و خود مریض و خود همه دارن کمک میکنن، همسایه ها یاری کنید دیگه، ما خدمات سلامت داریم. و ازم به حضورتون 3 فاکتور رو باید من به شما بگم که ما توجه قرار بدیم. درجه توسعه یافتگی اجتماعی اقتصادی اون کشور، ظرفیت مالی و قابلیت اجرا. ببینید این کشور ما چقدر توسعه یافته است از نظر اجتماعی، قصد سواد، فهم، کمال. نه؟ سازمان ملل کشورها رو اومده 4 دسته تقسیم کرد، درآمد بالا، درآمد پایین، متوسط بالا، متوسط پایین، 4 دسته کرد. قبلا که توسعه یافته و عقب افتاده و نمیدونم در حال توسعه داشتن، حالا برای اینکه به بعضی بر نخوره اینجور دستبندی کردن. حالا یه روزی ما میریم بالا درآمد متوسط بالا، این یه روزی میریم درآمد متوسط پایین میشیم، یه روزی هم میریم درآمد کم میشیم. یه درآمد این شرایط هم وجود داره. کشورهایی با درآمد پایین، کشورهای فقیر، از هم بزرگتون 40-60% هزینه هاشون از محل مالیات 10-15% از هزینه اجتماعی و 40-50% پرداخت هستی. یعنی مالیات وجوه عمومی دولت و پرداخت از جیب بره قسمت قابل توجهی از هزینه های سلامت تو کشور فقیر پوشش میده. بیمه اجتماعی کمه، نه اینکه نخوان، از خودشون که داشته باشن، ولی چرا نمیشه؟ به هر حال بعد اقتصاد، بیکاری، خود مردم به خیلی مهمه. ببینید یه بحث صداقته، صداقتی که بین من و شما وجود داره، پزشکا ارائه کننده خدمات وجود داره، مهم نیست نظر شما. الان شما مثلا طب ملی رو در نظر بگیرید، بیمه اجتماعی سلامت رو در نظر بگیرید، به هر حال مردم میرن پیش پزشک، مردم که پول نمیرن میان استفاده میکنن، پزشکم در واقع فاکتور میکنه برای NHS میفرسته. حالا این پزشک بره همینجوری فاکتور صادر کنه، نه تخلف تقلب. تازه تو کشورهای توسعه یافته میگن 10% خسارات تخلف تقلبه. حالا یه کشوری که یه مقدار از نظر توسعه یافته یه عقب باشه، فرصت براش فراهم بشه، ببین چی میشه. من یادم یه بار تو انگلستان داشتم یه روزنامه میخوندم، توش نوشته بود که در لندن 2 میلیون گوست وجود داره، 2 میلیون روح. خصوص زمانی که رکود اقتصادی قرار بگیره، مردم درآمدشون کم میشه، با قبل مقایسه میکنه، از انواع روشون میخوان استفاده کنن، درآمد رو ببرن بالا. یعنی به نوعی فرد اصلا مرده بود، فرد اصلا رفته بود برگشته بود کشور خودش، از یه استانی رفت یه استان دیگه، ولی این پزشکی نمی اومد لیست رو بروز کنه به NHS، همون لیست قبلیه رو در واقع میفرستاد. خب برای سفره پهن بود، کنترل هم نمیشد. حالا که این مقدار درآمد کم شد، اومدن یه سری ممیز تربیت کردن، حساب رو تربیت کردن که مور از ماست بکشن بیرون، متوجه میشدن که چقدر داره تقلب صورت میگیره، چقدر دروغ داره شکل میگیره. یعنی اگر ما از نظر اجتماعی و اقتصادی توسعه یافته نباشیم، چطور میتونیم مثلا بریم به سمت بیمه اجتماعی سلامت، بیمه ملی سلامت؟ اینجا که در واقع چون بیکاری زیاد هستش، مشکلات وجود داره، دولت هم درآمدش اونقدر زیاد نیست، فشار بیشتری مردم میاد. حالا مردم باید از جیب خودشون بپردازن، اگه دارن اگه ندارن، یا برن دنبال طب سنتی و گزینه‌های ارزان‌تر، یا اینکه از زن بزرگتون بمیرن دیگه کاش میشید. و کشورهای با درآمد بالا، خب بیمه اجتماعی و وجومی بیشتر در واقع تو اینا وجود داره اکثرا، یا بیمه ملی سلامت، مدل سلامتیش نظام سلامتیشونه، یا بیمه اجتماعی سلامت، یا طب ملی هستش. کشوری که با درآمد متوسط هستن کم کم بیمه های اجتماعی داره این مقدار توسعه پیدا میکنه، بیمه های خصوصی کم کم داره بیشتر میشه، اینا یه مقدار باعث میشه پرداخت از جیب مردم هم کمتر بشه. حالا تو این اسلاید من یه مقایسه بین این کشورها کردم. بنابراین اینطور نیست که بگم آقا ما میخواییم مدلمون مثلا بیمه اجتماعی سلامت بشه. چرا ما میخواییم همه بیمه ها رو با هم تجمیع کنیم؟ این همه چالش وجود داره. خاطر این در واقع نظام توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی تعارض منافع هستش. این روش برای ما منفعت بیشتری داره، مقاومت میکنیم، نمیذاریم. چرا؟ چون سرمایه اجتماعی شکل نگیره. من از اجتماع، از جامعه مهمتر هستم. این مسئله مشکلات ظرفیت مالی، پول چقدر داریم؟ چقدر اگر بخوایم از طب ملی استفاده کنیم، مدل ببریم طب ملی مالیات بگیم، آیا مردم مالیات میدن؟ آیا ما ظرفیتش رو داریم؟ حساب کتاب میتونیم بکنیم؟ مکانیزمش رو داریم؟ چقدر کار میکنن؟ حق بیمه میتونن بپردازن؟ نه؟ چقدر بخش خصوصی، بیمه خصوصی ظرفیت داره پول بتونه از مردم بگیره؟ در مردم این فکر رو ایجاد کنه بیمه خصوصی ضروری لازم از نون شب واجب کنه؟ نه؟ میبینیم چقدر ما میتونیم پول بکشیم بیرون. وقتی کار سیاه زیاد هست، مالیات دادن چالش هستش، فقط از من کارمند دارن مالیات میگیرن اونقدر که باید، هر کی به نوعی داره یه زیرش در میره، خب این نمیتونه کمک بکنه ما یه منابع مالی پایدار ایجاد کنیم. از اون طرف هم قابلیت اجرایی، بعضی از روش ها هزینه اجراشون خیلی بالا هستش، بعضی از درکت اداری بالایی میخواد، تجهیزات، تسهیلات، سیستم اطلاعاتی، سامانه، نیروی انسانی، امکانات میخواد. خود جامعه براتون گفتم آیا جامعه آماده این روشه؟ جامعه سو استفاده نخواهد کرد؟ من پزشک، من پرستار، من داروخونه از این روش که شما میخواید به کار بگید سو استفاده نمیخواد؟ من بیمار نه؟ الان بگیم ما طب ملی میخوام به کار بگیم از مالیات، از فردا من همینجوری در خود نمیرم بیمارستان درمانگاه، صبح برم پیش پزشک، دور برم پیش پزشک، بعد از اون برم پیش پزشک دارو بگیرم برم تو بازار آزاد مثلا بفروشم فلان بهانه. و تعهد سیاسی دولت ها، خود دولت، دولت سلامتی رو چی میبینه؟ یه دولت سلامتی میگه کالای اساسی مثل آب و برنج و ماکارونی و نمیدونم روغن کالای اساسی بخرید. یکی میگه سلامتی ارزم بزرگتون سرمایه گذاری هستش، اون روی که دیگه جراسمن داره میگه آقا جان ما داریم یه ریال هزینه میکنیم فردا هزار ریال میپردازیم ازش در میاریم. یکی ممکنه میگه سلامتی حق مردم، حق هم دادن این باید بهش بدیم. یکی از تو فراتر از اون میگه میگه مراقبت سلامتی حق مردمه، میان تو خونه مردم خدمات سلامت رو بهشون ارائه میدن، میان تو محل کار مردم بهشون خدمات سلامت رو ارائه میدن. یه مقدار دارم با سرعت میرم جلو که من ارزشیابی رو بگم و انشالله تموم کنم بحثم. اول در دنیا و بعد ایران رو بگم، مثل آمار ارقام بگم دستمون بیاد بعضمون کجاست این دنیا. خب ما خدمتون گفتم تو مقاله 31 شاخص رو برای کارکرد تامین مالی نظام سلامت در آوردیم تو این سه تا حوزه. حالا یه سری از شاخصه که پر کاربردن هست من دارم خدمتون اینجا پرزنت میکنم. اولا که هزینه کل سلامت مردم جهان 8.5 تریلیارد دلار در سال 2019 بود. معمولا یه 2-3 سال وقفه است. آخرین آماری که من تونستم پیدا کنم گزارش 2021 سازمان بهداشت جهانی بودش که معمولا با 2 سال وقفه آمار میاد بیرون. جالب نگاه کنید 4.2 تریلیارد دلار تو سال 2000 بود. یعنی توی 2 دهه هزینه های سلامت تو دنیا 2 برابر. سرانه هزینه سلامت مردم، یعنی هر نفر از این دنیا 1105 دلار آمریکا هزینه. 2018 من یادم 1089 بود اگه یادم باشه شده 1105. 60% از منابع دولتی یعنی بودجه عمومی بیمه اجتماعی، 40% از منابع خصوصی، حدود 0.2% از کمک های خارجی، یعنی کمک های خارجی دیگه کنین همه کمک. و یه چیز جالبتر اینه که تولید ناخالص داخلی جی دی پی دنیا از 50 تریلیارد دلار در سال 2000 شد 86 تریلیارد دلار، 74% افزایش پیدا کرد، ولی هزینه های سلامت 200% افزایش پیدا کرد. سهم هزینه های سلامت از جی دی پی یه شاخصه که توی تامین مالی زیاد استفاده میشه، 8.5% در سال 2000 بود شد 9.8%. 2019 2018 دوستان 10% بود، یعنی 2018 تا 2019 یه مقدار باز کمتر شده. چرا؟ چون کووید 19 2020 هم باز آسیب زیادی زده، هم به جی دی پی آسیب زده، هم هزینه ها اینقدر بالا برده. و یه نکته مهم اینه که ما میبینیم در باز زمانی 2000 تا 2017 مخارج سلامتی مردم دنیا تقریبا 4% هر سال افزایش یافته، ولی جی دی پی 3%. یعنی باید دولت ها خیلی حواسشون باشه سرعت رشد هزینه سلامت بیشتر از سرعت رشد جی دی پی هستش. یعنی یه چالش، یعنی یه مشکل تو تامین مالی پایدار ما ورودیمون ایراد داره، باید حواسمون باشه کنترل کنیم منابع موجود. کشورهای اروپا، آمریکای شمالی، شرق آسیا بیشترین و کشورهای جنوب آسیا و آفریقای جنوب صحرا کمترین هزینه سلامت داشتن. اینجه یه نابرابری وجود داره. چرا اینا سلامتیشون پایینه؟ خب پول کم خرج میکنن. حالا مثل امریکا اینقدر نه 17% جی دی پی رو خرج بکنیم، ولی اینقدر مثل این بندگان خدا. سازمان بهداشت جهانی سال 1978 اومده تو سیاست ها گفته های کشورها حداقل 5% جی دی پی تون رو خرج بهداشت درمان کنید. هر روز که هنوزه یه تعدادی از کشورها زیر 5%، 4%، 3% جی دی پیشون خرج میانگین دنیا 10%. خود سازمان بهداشت میگه اگه 7% کمتر در واقع هزینه بکنن نمیتونن به هدف سوم توسعه پایدار و سلامت برسن. کشورهای با درآمد بالا، متوسط بالا، متوسط پایین و پایین. ببینید 80%، 17%، 2.8% هزینه سلامت. آخه این انصافه. عکس پاراتو. یعنی 20% جمعیت دنیا 80% هزینه سلامت رو میکنه و 80% جمعیت در ایران بیشتر. آمریکا به تنهایی 42% هزینه سلامت نهایی سلامت دنیا در امریکا داره انتخاب. خیلی ها. در ایران 42%. این معادل هزینه سلامت 83 کشور اون تایلی که برای کم به هزینه سلامت، یعنی یک کشور به اندازه 83 کشور داره هزینه سلامت. سرانه هزینه سلامت در کشورهای با درآمد بالا بیش از 80% کشورهای با درآمد پایینه. 3191 شما چقدر تفاوته؟ بعد در کشورهای با درآمد بالا 3191 با درآمد بالا، بعد بالای متوسط 472 دلار آمریکا، پایین متوسط 119 با درآمد کم 39 دلار. خب این باعث میشه ما نتایج متفاوتی بگیریم. ببینیم در اون کشورهای فقیر نتایج سلامتی خوب نیست. اینجا هم باز نگاه کنید رنگ‌های مختلف داره، کشورهای مختلف رو نشون میده. قرمز با درآمد کم، آبی پر رنگ میشه درآمد متوسط پایین، بعد متوسط بالا این رنگ هم که این حساب زرد رو میدیدم کرم اینجوریه، سایر آدار چیز هست با چیز درآمد بالا هستش. و این هم که نارنجی مال آمریکا هست که آمریکا گفتیم حدود 42% در واقع 42% داره کل هزینه سلامت رو داره. این خیلیه. بعد این با سایر کشورهای با درآمد بالا حدود 80% و بقیه 20% مال بقیه هست. خب یکم سریع‌تر پیش برم. چند هزینه سلامت از تولید ناخالص داخلی رو می‌بینیم در کشورهای با درآمد بالا 82%، در کشورهای با درآمد زیر متوسط 4.9%. می‌بینید کشورهای با درآمد بالا سهم بیشتری از جی دی پی شون خرج سلامت می‌کنند. بعد کشورهای با درآمد بالای متوسط، بعد پایین و پایین متوسط و کمتر. بعد اینم که خدمتون گفتم کشورها سازمان بهداشت جهانی تو اون نشستی که 2015 داشتن گفتن کشورها باید هر سال 41 دلار هزینه سلامتش رو حداقل افزایش بدن، 7.5% جی دی پیشون رو خرج کنن تا بتونن به اون توسعه پایدار برسن که اگه اتفاق بیفته از مرگ 97 میلیون نفر پیشگیری میشه، عمر زندگی هم از 3 تا 8 سال افزایش پیدا کنه. تو اسلاید بعدی من براتون میفرستم دوستان استفاده بکنید. اومده در کشورهای با درآمد کم داره میگه چند درصدش از پرداخت از زیر قرمز، میبینید پرداخت از زیر قرمز آبی از دولت بودجه عمومی، سبز هم بیمه اجتماعی هستش این رنگ، نه سبز میشه کمک های خارجی، زرد یعنی یا کرم میشه بیمه خصوصی، آبی کمرنگ هم شد بیمه اجتماعی، آبی پررنگ دولت. حالا در کشور با درآمد کم میبینیم بیشترش چیه؟ پرداخت از جیب، بعدش چیه؟ بعدش کمک های خیرین هستش و بعدش هم کمک های دولت هستش. سهم بیمه ها خیلی کمه، بیمه خصوصی که اصلا نمیبینم من اینجا به اون صورت، بیمه اجتماعی اصلا نمیبینم به اون صورت، بالای چیزی دارم میگیرم خیلی کم. خب با درآمد زیر متوسط میبینیم حالا دولت داره بیشتر از سال 2000 تا 2019 میبینید چقدر در واقع این فلکچویشن زیاد نداره، بیشترش داره از دولت تامین میشه، بعد بیمه اجتماعی داره شکل میگیره و بعد بیمه خصوصی. چیزی پرداخت از زیر بیمه خصوصی خیلی کمه تو این کشورها. بعد درآمد بالا رو داریم، حالا دولت ها یه مقدار بیشتر خب درآمد دارن، دارن هزینه میکنن، پرداخت از جیبشون بالا هستش. حالا ایران قبلا توی این منطقه بود، حالا فکر کنم درآمد متوسط پایینه، حالا نمیدونم اخیرا رفتیم جز درآمد کم یا نه، ولی فکر میکنم درآمد متوسط سمت پایین شده باشه. بعد بیمه اجتماعیشون یه مقدار بیشتر شده، کمک های خارجی کوچولو دارن یا نه، و بیمه خصوصیشون هم به مقدار بیشتر میشه. بعد کشورهای با درآمد بالا داریم، خب دولت میبینید وجود عمومی و بیمه اجتماعیشون خیلی زیاده، بیمه خصوصی هم خب این مقدار بیشتر از اون گروه قبلیه، پرداخت از زیر هم در حال در هر نقطه زیب و دیگه تا 30% رو قابل قبول میدونن از کل پرداخت ها. بعد دیگه شاخص این که دولت چقدر از کل مخارج دولت رو خرج سلامت میکنه. تو ایران من آخر آماری که دیدم تقریبا 21% بودش، یعنی 21% بود جامعه خرج سلامت بشه. کم نیست دوستان، در حال ما 18 تا وزارتخونه هم در نظر بگیریم 100% نفسیم برای 18 بکنیم، به هر کدوم باید به طور مساوی 5.5% برسه و وزارت بهداشت 21% رو بینیم، یعنی تقریبا 4 برابر. این باعث میشه بعضی از وزارتخونه ها خیلی کم، مثلا وزارت ارشاد من یادم یه بار داشتن اشاره میکردم 25% توجه داشته باشه. حالا من نمیگم همه مساوی، ولی دیگه اینقدر هم اختلاف نباید باشه. 80% سلامتی ما مربوط خارج نظام سلامته، یعنی باید حسابی کتاب بشه تو سایر بخش کشاورزی، آموزش و پرورش، آموزش متاسفانه واقعا آموزش وضعیتمون خیلی خرابه، بودجه خیلی کم، بعد میخوایم توسعه یافته بشیم. کمک های خارجی اینا هم بازی شاخصی که در واقع مطالبه فرمایید. برم بحث آخر رو بگم که انشالله آره تا یه 10 دقیقه اینم بگم. یه سایتی هم به شما معرفی بکنم دوستان، این سایت خیلی خوش آمد، خیلی خوبه. سازمان بهداشت جهانی سی آمار ارتقا ما داره و یکی از این شاخص ها رو قشنگ اینجا گذاشته. شما میتونید کشورها رو انتخاب کنید و براتون داشبوردش رو میکشه، یه مقدار طول میکشه تا بیاره. من تو اینجا داره شکل روش رو میدارم، قشنگ داشبورد های مختلف، شاخص های مختلف رو دارید، در مورد کشور میبینید، جمعیتشون رو، بعد سرانه جی دی پیشون رو، بعد وارد شاخص های مختلف رو دارید اینجا ببینید، بحث پوشش هم نگاهی سلامت، شاخص های اقتصادی اجتماعی، این هم هلث اسپندینگ، یعنی در واقع بحث تامین مالی، پولینگش و اینجور چیزا رو قشنگ کشورتون اینجا انتخاب بکنید و بعد ببینید چه وضعشه. اینجا هم ایران و اپر میدل اینکام در واقع دسته بندی کرد. خب اینم که براتون گفتم. حالا بریم تامین مالی نظام سلامت ایران. خب ترکیبی از همینا رو داره. ما بودجه عمومی دولت رو داریم، بیمه سلامت اجتماعی رو داریم، بیمه خصوصی رو داریم، پرداخت مستقیم رو داریم، کمک های خیرین رو داریم و حساب های سلامت رو داریم دوستان، که در واقع مرکز آمار زحمت میکشه برامون تهیه میکنه. منم لیستی از این اطلاعات رو گرفتم، هست اینجا نیستش. از سال 1380 این آمار ارقام داره جمع میشه و حالا به تفکیف مشخص میشه تا 96 رو فکر کنم داشته باشم، که حالا یکی شکلی که اینجا گذاشتم دقیقا خیلی سالمان 90 هستش، که حدود 6.9% 7% جی‌دی‌پی خرج بهداشت درمان میشد، که حالا از این 18% در واقع دولت بود، 16.7% بیمه های پایه بود، 8.9% بیمه های خصوصی بود و 5.6% پرداخت سیب مردم بود، که چون بالا بود بعد بحث تر تقبل سلامت به وجود اومد اون بحث کنید. حالا تو استرگاه بعدی اگر سیاست بفرمایید دوستان، که از سال 2000 تا 2020 سعی کردم این مقدار آمار رو براتون بیارم. این روند خیلی مهمه، ما به رویداد فقط نباید اتفاق کنیم، روند به ما داره کلی حرف میزن که جمعیت ما از چیزوزی مثلا 65 میلیون نفر به 84 میلیون نفر، 85 میلیون نفر تقریبا به 30 درصد نفر بیشتر شد. هزینه کل سلامت رو داریم می‌بینید، جمعیت که زیاد میشه خانه‌ها به حال هزینه ها میره بالا، جمعیت هم داره به سمت سالمندی میره، ولی هزینه های کل رو می‌بینید فلکچوئیشن داره، یه زمانی همینجوری میریم بالا و بعد میایم پایین، بعد میریم بالا، یعنی همینجوری نگاه می‌کنیم به جیبمون، یعنی پایدار نیست، یعنی ما برنامه منسجمی نداریم که بتونیم در زمانی که وارد رکود شدیم با چالش مواجه شدیم خرج بهداشت درمانمون، یه سلامت، آموزش، امنیت، این سه تا دیگه از واجبات هستش، بایدش توجه بشه، متأسفانه می‌بینیم اتفاق نمی‌افته. بعد حالا سرانه هزینه سلامت به دلار پی 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 برابری قدرت خرید رو می‌بینیم. اینجا من هم برای ایران دارم می‌ذارم، می‌بینید بالا پایین رفتن‌هاش چقدر جالب نیست، و دنیا رو نگاه کنید چقدر قشنگ داره یک نواخت با افزایش جمعیت اینم داره افزایش پیدا می‌کنه. یه زمانی پول دستمون میاد همینجوری اوقات خرج میکنیم، حواسمون نیست چیزی که مسئولمون هست چه چیزی مسئولمون نیست، یه زمانی جنستون میشه در واقع با چالش مواجه میشیم. اینجاست که ما باید به فکر یک سیستم تامینی پایدار باشیم. تولید ناخالص داخلی هم ببینید دقیقاً همون مسئله است. یعنی وقتی پول نیست خب طبیعیه که وقتی ورودی ما اینجوری باشه این هم اینجوری میشه. ببینید دنیا رو داریم میبینیم از 2019 به بعد به خاطر کووید یه مقدار کاهش پیدا کرده. چاره ما اینا رو افزایش پیدا کرده. خب درصد هزینه سلامت از جی دی پی رو داریم میبینیم، گفتیم در دنیا 9-8 درصد چقدر راحت داری میره، خیلی تفاوت نیست از سال مثلا 2001 همون 9 درصد اینا، ولی که اینجا ماه بالا پایین رفتیم، از 4-7 درصد رفتیم بالا تا 8.5-8.6 هم من یادمه که باز الان این قدر کاهش پیدا کرده 6-7 درصد. پرداخت بخش عمومی از هزینه های کل هستش، در ایران 49% بخش عمومی، 50% هم بخش خصوصیه، ولی میبینیم برای دنیا بالاتره، یعنی اینا ضعف ما هستش که نسبت به دنیا بخش خصوصی و پرداخت از جیب بالایی داریم. این هم بخش خصوصی هست که شامل بیمه خصوصی هست و پرداخت از جیب که مال ما میبینیم به مراتب خیلی بالاتر از دنیا هستش. این هم پرداخت از جیب هست، میانگین پرداخت از جیب دنیا 18%، اون چیزی هم که توی رفرنس ها مشخص کردن زیر 30% باید نگهش داریم، تو قانون ما همین 30% رو داریم، ولی تو کشور ما الان چیزی که میگن 39.5% احتمالاً بیشتر از این هم خواهد. بعد سهم منابع مختلف رو داریم میبینیم، پرداخت از جیب تو سالهای مختلف دولت رو داریم میبینیم و بعد از این طرف هم بیمه خصوصی. بیمه خصوصی باید این مدار تقریت بشه، حالا به نوعی راهکارهای وجود داشته باشه، مردم انگیزه با مستم داشته باشن و نمکنزیم. بعد تو استده بعدی مثلا در مورد تحلیل استراتژیک نوشتم، نقاط قوت، ضعف، فرصت تحلیل رو آوردن که حالا یه نگاه سرسری کلی بهش داشته باشیم و راهکارها رو من خدمتون بگم توی 5-6 دقیقه مونده. خب از طرح تحول سلامت که پیاده کردیم، ما یادتون باشه توی مدت کوتاه 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتن، بیمه های اجتماعی بیشتر شد، بیمه های خصوصی تو چند سال اخیر یه مقدار مورد استقبال مردم قرار گرفت، پرداخت از جیب کمتر شد. از اون طرف هم باز تعرفه های خدمات سلامت بازنگری شده، خرید راهبردی کم کم یه مقدار داره جدی گرفته میشه، بیمه های مقدار تو این زمینه فعالتر دارن عمل میکنن، ولی کوتا بهش برسن. نقاط ضعف که متاسفانه زیاد داریم دیگه کدوم شو من بگم، بحث این که تعدد صندوق ها رو داریم، یک بار که در جمع آوری نداریم، سیستم اطلاعاتی قوی نداریم، این خصوصی سهمش از کل هزینه سلامت کمه، پرداخت زیر داره کم کم بالا میره، پرداخت غیر رسمی داریم، تامین مالی نزولی رو تو بحث پرداخت های از زیر داریم، تضاد منافع رو داریم و بحث مدیریت و ساختاری و پوشش ناکافی و این که خدمات بسته ها جامعه نیستش، کوشش میکنیم سلامت رو خیلی فاصله بدیم تا بهش برسیم. این فرصت ها و تهدید ها هم باز من اینجا اشاره کردم که به خاطر کوتاه بودن زمان ازش میگذرم، ولی اسلاید ها رو میدم که استفاده کنیم که بحث آخر رو براتون خدمتون توضیح بدم که حالا تو چی این همه صحبت کردیم، نقاط ضعف رو در آوردیم، نقاط قوت رو در آوردیم، فرصت و تهدیدی که برامون وجود داره رو یه سری راهکارها ما از لیتریچر در آوردیم، با مصاحبه هایی که با افراد داشتیم و پنل خبرگانی که داشتیم، این مثلا شسته رفته کردیم. تنش یه همچین چیزی رو من نشون میخوام بدم خدمتون که ما توجه قرار بده دوستان. خب به هر حال جمعیت ما داره افزایش پیدا میکنه، بار بیماری ها داره تغییر پیدا میکنه، بیماری های نوپدید، بیماری های واگیر و اینا، هزینه های سلامت داره بالا میبره. ما باید هزینه های سلامت رو به تناسب افزایش نیاز به خدمات سلامت افزایش بده. این یه بحث هستش، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی باید افزایش پیدا کنه. حالا چگونگیش اینا داره بحث وجود داره و نسبتش، ما بحث درآمدهای مالیاتی، بحث بیمه های اجتماعی سلامت باید تقویت پیدا بکنن. حالا دیروز یکی از دوستان اشاره کرد توی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم در واقع یه بندی اختصاص داره که این تامین مالی از توی بیمه باید صورت بگیره. ولی کدوم بیمه؟ بیمه اجتماعی سلامت، بیمه خصوصی سلامت، حالا بیمه اجتماعی سلامت کدومشون؟ بیمه سلامت ایران، بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، اینا متفاوت دارن عمل میکنن. سیستم حکمرانی بیمه ما نیاز به یک پوست اندازه جدی داره، اطلاف منابع خیلی زیاد هست، بسته ها چاله مسئله مشکلات خاص خودشو داره. خب قطعا اگر بیمه های ما استاندارد بشن، درست بشن، میتونن خیلی بهتر کمک بکنن. ما اگر بتونیم سیستم رو هدایت کنیم آنچه که شدنی تر هستش، نه آنچه که ایدئال هستش. ایدئال برای ایران از نظر من بیمه اجتماعی سلامت، یعنی سیستم تامین اجتماعی رو اگر بتونیم توسعه بدیم و اون مدل رو داشته باشیم، یه مقدار باز بهتره. ولی خب چالش‌های زیادی وجود داره، بیکاری مثلا، خدمت بیکاری بالا هستش، کارهای سیاهی نداره هستش، حتی میگرفتن مثلا میشه. ولی برای اینکه به اونجا برسیم، اون چیزی که شدنی تر هست بیمه ملی سلامت هستش. خب قطعا این مدل مختلف هزینه ها رو میبره بالا، دوباره کاری ها زیاد میشه، نارضایتی به وجود میاد، بسته ها تنوع دارند و اینجور چیزا و مشکل ایجاد میکنند. خب ما با بیمه ملی سلامت به نوعی میتونیم اینو پیش ببریم. خب چه کاریه؟ هم وزارت بهداشت و دانشگاه و کلی پول به سیستم وارد کنن، هم بیمه ها. هم چون یکی بشه این که دوتاش هم دولتیه، ما بیمه های پایی همون دولتیه، ارائه کننده اصلی من 80% دولتیه. خب چرا دوتا بشه، دوتا دوباره کاری؟ خب این خودش هزینه رو میبره بالا. بعد بحث جلب کمک های خیری خیلی میتونه کمک کنه، ولی یه سازوکار وجود داشته باشه. ما یه معاونتی تو وزارت بهداشت، معاونت اجتماعی داشتیم، یه اداره کل خیرین داشتیم. حالا میخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی کارا خیلی قشنگ انجام دادن. یه صاحبی پیدا کرده بود این قضیه، تولیتش رو به عهده گرفتن و آمار عوامی که ما تو مقالاتمون اشاره کردیم قابل توجه بود که تو اون سالها چقدر تونستن از کمک های خیرین هم برای تولید منابع، هم برای تامین مالی و هم برای خدمات سلامت استفاده کنن. ما از اون طرف هم بیمارستانه خیریه داریم که به طور مستقیم دارن خدمات سلامت رو ارائه میدن. بحث پی 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 رو باید جدی بگیم، پابلیک پرایوت پارتنرشیپ متاسفانه تو ایران جدی گرفته نشده. خیلی دولت داره رقابت میکنه و بخش خصوصی، بخش خصوصی رو باید بالا پر بهش بدیم. دولت باید نقش سیاست گذاری رو به عهده بگیره، تولیت رو به عهده بگیره و از هم بوجودتون کنترل و ارزشیابی. دولت نباید اینقدر زیاد درگیر اجرا بشه، خودش رو بزرگ کنه. 40 سال پیش، 50 سال پیش بحث نیو پابلیک منیجمنت اومده، بخش دولتی ما باید پوست اندازی کنه، تغییر پیدا بکنه و قوانین رو مشخص کنه. چرا فکر میکنید بخش خصوصی سوء استفاده میکنه؟ سوء استفاده میکنه چون قوانین مشخص نیست، چون تعارض منافع وجود داره. اینو درست پیش بکنید، حساب کتاب کنید، تعریف مشخص کنید و اگر اجرا نکرد دعواش بکنید. نمیتونید در باش رقابت کنید، بهش میدون ندید و تهش هم کیفیت خدمات پایین، نه دولت راضیه، نه مردم راضیه، نه فساد ناکارآمدی، کارپشن زیاد میده، در واقع باید خیلی کار بشه. تو بحث تضمین باز بیمه اجتماعی، اصلاح حق بیمه سلامت، هم پوشانی بیمه ها، حساب پسنداز سلامت، خیلی چیز ایده خیلی خوبی هست، ما میتونیم داشته باشیم. تو بحث خرید خدمات، بحث ازم بزرگتون روش های پرداخت ارائه کننده خدمت رو براتون توضیح دادم. راهنماهای بالینی که خدمات سلامت مبتنی بر ارزش خرید دیده، تقاضای القایی در واقع کنترل بشه، رو کارایی باید خیلی کار بشه. متاسفانه کارایی نظام سلامت پایینه و اینا رو حالا من اومدم یه جوری که دستبندی کردم اینجا تو جمع‌آوری گفتم. ایجاد منابع مالی جدید و مدیریت منابع مالی موجود، این دو تا آیتم رو باید در کنار هم داشته باشیم تا بتونیم سیستم پایدار برای تامین مالی نظام سلامت داشته باشیم. نه اینکه یه تقل توپ بخوره بریم بالا بیایم پایین، بریم بالا بیایم پایین. بالا پایین رفتن و نشستن و بلند شدن و نمیتونیم سیستم نظام سلامتمون رو خوب تامین مالی بکنیم. که اینا هم باز دستبندی کردم. تو خرید خدمات سلامت هم تو بعد عرضه و بعد تقاضا باز اینا دستبندی کردم. بحث خرید راهبردی، بحث خدمات مبتنی بر نیاز باشه، نه مبتنی بر در واقع خواست، خواهش یا انتظار باید باشه. پرداخت مبتنی بر عملکرد، تعرفه مبتنی بر ارزش، خدمات هزینه از در بخش. خیلی روی اینها مطالعات انجام شده دوستان، یعنی تیم ما، همکاران ما پژوهش انجام دادن تا این دستبندی شکل بگیره. انشالله مفید باشه برای شما عزیزان و سیاست گذاران و مدیران. یه چند کتاب خوب، جزوه خوب براتون اینجا گذاشتم. سازمان بهداشت جهانی تقریبا یک چند سالی هر سال یک گزارشی از عملکرد مالی تامین مالی نظام سلامت ارائه میده. گزارش 2020ش آخرش 2021 که من اینجا براتون گذاشتم، حتما پیشنهاد می‌کنم مطالعه فرمایید. از اون طرف سازمان بهداشت جهانی باز هر سال یه آماری رو ارائه میده که یه شاخص ها توش هستن، شاخص مالی هم توش هست که آخریش 2021 که باز براتون گذاشتن. یک چند تا گزارش هم باز از سازمان بهداشت جهانی یا یوروپیان ابزرویتری براتون گذاشتن، گزارش خیلی خوبی هست برای بیمه ها و بحث کارایی. یه چیز رفرنس ها هم براتون اینجا باز گذاشتن که مطالعه بفرمایید و ایمیل منم اینجا هست بکنم زیاد صحبت کردم آنه. که اگر اجازه بدید تا اینجا من بحث رو خاتمه بدم، در خدمت شما عزیزان باشم. و اما مسئلتون یا شیخ در خدمتون هستم.
زحمت کشیدید و بسیار داده های خوبی دریافت کردید دکتر، ممنون از شما. دوستان اگر سوالی دارن میتونن همزایش کنن و یا تایپ کنن هم ما میتونیم برای دکتر بخونیم و برای دکتر در واقع پاسخ بدن.
خواهش میکنم انجام وظیفه. امیدوارم مفید بوده باشه براتون دوستان. اینکه شما از جان وقت میذارید، حضور پیدا میکنید، استعدادم براتون میفرستم استفاده کنید و تیم ما هم زحمت میکشن. هم من جادار تشکر کنم از دوستانی که تو این تجربه شده ما کمک کردن. حقیقتش علیرغم اینکه من بارها این مباحث رو تدریس میکنم، مجبورم چون حجم کارم زیاده همون روز دوباره صبح زود پاشم، دومی صبح من بلند شدم که استایدار رو مرتب کنم، یه چهار تا از درقامش رو به روز بکنم. ببخشید یه مقدار شکل شمایلم به هم ریخته است. من فایل رو برای آقای عباسی میفرستم، احتمالا ایشون هم بارگذاری بکنم که شما استفاده بکنید. چشم. مدیریت کیفیت بفرمایید. کتاب مدل های مدیریت کیفیت برام ایمیل بزنید، من براتون اسلایدها رو براتون بفرستم. زمین مدیریت کیفیت خودتون تخصص هم هست، یه مقدار فاندوکل زمینت که خیلی ممنونم. بعدش محسوس کنم فاندوکل نوشتن در مورد کتاب مدیریت کیفیت کنم دوست. اگر من ایمیل بزنید من اسلاید های مدیریت کیفیت رو براتون میفرستم، کتاب هایی که مفید هست براتون اونجا دارن براتون بفرستم. خب این افراد هستن که تو این زمینه خب خیلی کار کردن، از دنینگ و دوران و فیلسوفی و حالا اساتیدی که این اخیرا تو این حوزه وارد شدن، کتاب ها و مقالات زیادی وجود داره، براتون میفرستم. میشد جان اوورسیس هم یه مقاله نوشته یه مقدار به این مدل های مدیریت کیفیت اشاره کرده، ولی اونطور که باید نیست.
آقای دکتر، آقای یا خانم تورنگ سوالی داشتن، فرمودن برای کارش تعارض منافع در نظام سلامت شرکت کرد.
باید که سوالایش خودی نیستم به من ایمیل بزنن خانم یا آقای تورنگ، من برای تون اسلایدهای تعارض منافع رو بفرستم. حالا تو این 25 سالی که من تو این حوزه کار میکنم، آقای عباسی چیزی حدود 50 و اندی موضوع رو من تدریس میکنم. خیلی تعارض منافع تنوجی هستش. حالا تو استفاده شما اگر مطالعه بفرمایید، چند وقتی حدودا من دو تا وبینار داشته بودم برای گروه های مختلف در مورد مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت، اونجا انواعش رو گفتم، اصلا دلایل شکلی چیه، چرا نظام سلامت این ویژگی ها چیه هستش که باعث تعارض منافع میشه، و بعد راه های پیشگیری رو براتون اونجا آوردم که اونو کل استعداد تقدیم میکنم، چون خیلی زیاده، چون باید علتش رو پیدا بکنید و هم روی ساختارها هم روی سرایندها کار بکنید، هم روی فرد این رو در واقع یکی اقدامات به کار بگیرید، هم روی سازمان یکی اقدامات رو بگیرید، هم کشور باید یکی قوانین مقررات بنویسه که این تعارض منافع در واقع مثال هاش که خیلی وقتا افراد نمیدونن اینکه بحث شفافیت ایجاد کردن راه فراش خیلی زیاده. من با یه 3 ساعت براتون بیشتر صحبت کنم، بنابراین بهتون پاسخ اینه که به من ایمیل بزنید، من اسلاید براتون بفرستم. خانم دکتر
ظریف‌یگانه سوال داشتم، آیا تعهد سازمان های بیمه‌گر لازم هست؟
سوال خیلی خوبی رو کنم دکتر اشاره کردم. ببین خانم دکتر، من یه نکته رو بهتون بگم جالب. شما میدونستید آلمان 150 اندی صندوق بیمه داره؟ میدونستید ژاپن 3000 خورده صندوق بیمه داره؟ یعنی تعدادش ایراد نداره، البته توی کانتکس خیلی خوبه، توی کانتکس خیلی بده. چرا؟ چون اون عناصری که کانتکس رو داره میچینه، آدماش، سیستم، ظرفیت، اینا اثر میذاره. علالقایده تو بازار رقابتی کامل ما میگیم که وقتی تعداد ارائه کننده بیشتر بشه، رقابت بالا میره، قیمت میاد پایین، کیفیت میره بالا. این طبیعیه. آنچه که در مورد بیمه ها تو این کشور مد نظره، یعنی سیاست گذار، من اون مدل فورپی که گفتم یکیش پالیسی میکره. سیاست گذار بگیم که وقتش 80% وقت سیاست گذار بچه ها صرف چی میشه؟ ارائه خدمت داره میشه. کسی هم که درگیر ارائه خدمت بشه، گوشت رو چیکار کنم، سیب زمینی رو چیکار کنم، پیاز رو چیکار کنم، اصلا نمیتونه استراتژی و سیستمی فکر کنه. 20% وقتش صرف برنامه ریزی و تولیت و بحث اون کنترل ارزشیابی میخواد بشه. بنابراین اونجا سیاستگذار بگیم که درگیر ارائه بشه، سیاستگذاری رو درست انجام میده که ورودی و خروجی بیمه یکسان بشه. یعنی اونجا سیاست مشخصه، آقا شما پولی که میگیری از مردم باید یکسان باشه، خروجی هم بچه‌ها باید یکسان باشه. حالا تفاوت در شما فکر کن، درستش کن، بیا رو کیفیت، رو پاسخدهی، رو مسئولیت‌پذیری، رو سرعت مانور بده تو مشتری بیشتری بگیری. ما الان مشکلی که داریم، ما 5 تا بیمه، در واقع 3 تا بیمه پایه داریم، حالا بیمه کمک کمیته امدادم که اومد تو بیمه فلان، از اون طرف هم یه تعداد بیمه خصوصی ما اونقدر نداریم، ولی اون مسائل و مشکلات اینو بولد کرده باید حل بشه. یعنی من اگر به شما به من بگید که آیا این تجربه بشه بهتر، میگم نه، میگم آن عواملی که باعث شد بیمه های ما اینجوری رفتار بکنن، هر چی یه سازی بزنه وقتی هم ادغام بشه اون عوامل وجود داره و باعث میشه یه جور دیگه مشکلات دیگه ایجاد بشه. چطور یه کشور 153 تا بیمه رو قشنگ داره مدیریت میکنه، یه کشور 3000 خوردی رو خیلی خوبم داره، رقابت ایجاد میشه، کیفیت بالا هست، قیمت مناسب هستش و غیره، چطور یه کشور نمیتونه؟ ما باید این عوامل را درستش بکنیم تا این سیستم درستش نشه، ما به نتیجه خوب نمیرسیم. بنابراین ادغام بیمه ها چالش های بسیار زیادی ایجاد خواهد کرد. اینجوری هم چالش های زیادی وجود داره. ما باید قدم اول بیاییم اون عوامل رو برطرف بکنیم و بعد اگر اون عوامل برطرف شد، بیمه رو ببریم به سمت بیمه ملی سلامت. یعنی ما اون مدل رو درست بکنیم. نمیتونیم بیمه رو درست کنیم، مدل رو دستکاری نکنیم. یکی این دست بخوره، اونم باید تغییر پیدا کنیم. این شدنی تره با اون 3 تا معیاری که براتون گفتم.
آقای دکتر، آقای خانم احمدی فرمودن که از سوالشون زیاد واضح نیست، وضعیت بازسازی پیش‌پرداخت‌ها در حال حاضر مناسبه؟
ببین ما بحث در واقع دیستریبیوشن و ریدیستریبیوشن دوست ما احتمالاً داره اشاره می‌کنه، اگه من اشتباه متوجه شدم در واقع بفرمایید. ببینید ما یه پیش پرداخت که مردم دارن انجام میدن، یعنی من مالیات میپردازم، من حق بیمه میپردازم. حالا این یه قسمت حق بیمه که داره شکل میگیره و اون قسمت مالیات به خصوص، یعنی در واقع من پیش پرداخت به صورت ماهانه یه مبلغ از روزم کسب میشه. حالا این میره تو حساب دولت باید اینو پخش کنه بین حوزه‌های مختلف. حالا این حوزه میتونه رفاه باشه، میتونه سلامت باشه، آموزش پرورش باشه. نه، این وضعیت درست نیست که ما میتونیم استانداردش کنیم. خیلی ساده است، ما شاخص ها رو داریم. نه قشنگ میتونیم بگیم که سهم کشاورزی، نمیدونم کار، ارزم به حضورتون صنعت رو سلامتی چقدره و به همون میزان بهشون پول توزیع کنیم. پس این اتفاق نمیفته. بعد توی نظام سلامت هم که میاد باز اونجا هم درست صورت نمیگیره. ببین ما هر یه ریالی که توی پرایمری هلسکر خرج کنیم، رو بهداشت خرج کنیم، هزاران ریال بلکه میلیون ها ریال صرفه‌جویی تو درمان اتفاق میفته. ولی چون تعارض منافع وجود داره و درآمد تو بخش درمان خیلی بیشتره، میبینیم قسمت قابل توجهی از بودجه نظام سلامت داره تو بخش درمان با استنوانی هزینه میشه. بخش بهداشت و پیشگیری با سوزیش خیلی قد صورت میگیره. و خیلی عوامل اثر میذاره که از عوامل اون تولد منوسه هر چی دستون میشه.
آقای دکتر فرخ‌شاهی سوال صوتی دارم. آقای دکتر من دسترسی رو براتون باز میکنم، بفرمایید. آقای دکتر
من در خدمتم، بفرمایید.
آقای دکتر فرخ‌شاهی
سلام علیکم. آقای دکتر صدای بنده رو دارین؟
سلام، شما بخیر. بله خوبی ان شاء الله.
خیلی ممنون از ارائه جناب عالی وقت گذاشتی، تشکر میکنم. خوشحال اون دانشجوها و دوستان تحصیلات تکمیلی که در کنار جناب عالی هستن، قطعا خیلی استفاده میبرن و اطلاعات اونها به روز خواهد بود. خدمت شما عرض کنم که من متعجن هستم آقای دکتر، یه لحظه قطع شد.
میگم خیلی ممنون، یادم باید که یه مشابه براتون باز
خیلی ممنون، مشتاق دیدار هستیم. خدمت شما هستم آقای دکتر. این که آمریکا اینقدر روی 40% بودجه رو به این بحث اختصاص میده دلیلش چی هست؟ و بعد هم این که چین رو من توی ارائه حضرت عالی ندیدم، که چون قطعا در آینده ما با توجه به برنامه های کلانی که چین داره در عرصه مرحال کارهای توسعه خودش، بحث تامین مالی نظام سلامتش رو اگر اطلاعاتی باشه خیلی ممنون میشم. مخصوصا این که ما حالا به هر حال یه سند استراتژیک هم با چین منعقد کردیم، حالا شاید نمیدونم به هر حال نیاز باشه که محققای ما به هر حال به این سمت برن که از ظرفیتایی که شاید در چین داره ایجاد میشه برای استفاده در برنامه های کلان خودمون استفاده بکنن. حالا من خودم احساسم بر این هستش که این بحث اهمیت به نظام سلامت یکی از موضوعاتش بحث تاب‌آوری اجتماعی هست. شما میبینید که الان در بعضی از کشورها واقعا در سخت‌ترین شرایطی که حالا دولت‌ها میان سر کار و موضوعات مختلفی دارن، اینها در بحث حرکت‌های اجتماعی سیاسی خیلی خوب و دقیق عمل میکنن و معمولا پایه‌کار دموکراسیشون هستن. شاید این بحث تاب‌آوری اجتماعی رو یکی از موضوعاتی باشه که ما این رو کمتر بهش توجه کردیم. من در مورد خود چین این رو من دیدم در یه مقاله‌ای که تاب‌آوری اجتماعی در چین فوق‌العاده بالا هستش. یه نکته دیگه هم در مورد مدلی که ارائه دادید در بحث جمع‌آوری کمک‌های مالی، من حالا نمی‌دونم اون بحث جمع‌آوری کمک‌های مالی در مدل خیلی حائز اهمیت هست. فقط این نکته رو من اشاره می‌کنم، قطعا در کارهای تیم تحقیقاتی شما هم دیده میشه. روی این بحث ما خیلی باید کار بکنیم، چون یکی از یک مدلی رو من میدیدم در مالزی، اینها روی ایدئولوژی کردن و بس اعتماد سازی خیلی کار کرده بودن تو جمع‌آوری کمک‌های مالی و این خیلی مهم بود برایشون که ارزش‌ها و بس اون مبانی ایدئولوژیکی رو خیلی خوب تقویت کردن و مردم رو به این سمت بردن و این اعتماد ایجاد شده بود و بعدن خب اینها دست به دست هم میده و زمینه توسعه رو ایجاد می‌کنه. خواهش می‌کنم، من می‌خواستم امروز دیگه صحبت نکنم چون دیروز مزاحم شدم، جسارت بنده رو دوستان می‌بخشم.
خیلی ممنونم جناب استاد، من باعث افتخارم هست که در خدمت شما هستم، دوستای خوبی پیدا می‌کنم و یاد می‌گیرم از شما. چند تا نکته رو اشاره کردید، من کوتاه فقط به صورت بولت پوینت وار به اشاره می‌کنم، بعد با هم در ارتباطیم حالا تلفنی یا ایمیلی و مطالب بیشتر رو براتون میفرستم. خیلی هم ارزشمنده. ببین آمریکا مدل نظام سلامتش مختلفه. بخش خصوصی در واقع ارائه کننده اصلی هستش، از اون طرف بیمه خصوصی فراوان داره. بنابراین یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های سلامت در سیستم آمریکا اینه که نظام سلامتش مختلفه، بخش خصوصی فعالتر هستش، بخش خصوصی هم پول میگیره و خرج میکنه. خب حالا در کنارش بیمه اجتماعی مدیکی رو داره، از هم بزرگتون مدیکی رو داره، ترایکی رو داره و اینا اومدن یه مقدار هزینه ها رو کنترل بکنن و با سازوکارهایی که به کار میگیرن، مثلا تو پرداختشون یه مکانیزم هایی رو به کار گرفتن، دیاگی رو به کار میگیرن، باندل رو به کار میگیرن تا بتونن هزینه ها رو کنترل بکنن. ولی چون خود مدله تحت تاثیر بخش خصوصی زیاد قرار داره، این چالش‌ها رو به وجود میاره. از اون طرف توی امریکا من یادمه قبل از اینکه اوباما کر به وجود بیاد 49.5 میلیون نفر اصلا فاقد بیمه بودن و قسمت قابل توجه از جمعیت هم under coverage بودن، یعنی بیمهاشون خیلی کوچیک بود. برنامه اوباما کر اومده یه مقدار کمک کرده، مدیکر وسیع‌تر شد، مدیکید وسیع‌تر شد و یه تعداد قابل توجه از افراد تحت پوشش بیمه قرار داد. باز بعد از اینکه یه مقدار با مشکلات چالش‌های مالی مواجه شدن، باز اینم یه مقدار ریزیک داشته بود. یعنی اگر من بخوام بگم عوامل چیه، عوامل خیلی زیاده، ولی خود مدل نظام سلامت امریکا یه عامل اصلی هستش که بخش خصوصی، خود مردم، انتظاراتشون، اینا باعث شد که افزایش هزینه رو داشته باشن. در مورد چین فرمودید، ببینید چین تجربه خیلی جالبی هست، یعنی داستان خیلی جالبی داره. من یه داستان براتون بگم. یک کتابی امروز من داشتم نگاه می‌کردم، بحث هلث فاینانسینگ چاینا رو داشت می‌گفت. اونا اگر به من ایمیل بزنید علاقه من باشید، من براتون در واقع اسم کتابو میفرستم که استفاده بکنید با جزئیات بیشتر. چین خب به علاوه کشور کمونیستی هستش، از زمانی که شکل گرفته و انقلاب فرهنگی خاص خودش رو داشته بود، بزایا به کشور ما شبیه هستش تا حدی. یعنی چین هم قسمت قابل توجهی از نظام سلامتش دولتیه، بیمارستانهاش دولتیه. من یادمه توی یکی دو تا از مقالاتم بهش اشاره کردم که سال 2000 که اینا با رکود مواجه شدن و مشکلات مالی، دولت اومد چیکار کرده بود؟ اومده بود، یعنی دولت بیمارستان ها رو داره و بیمارستان تعرفه‌ای براش در نظر گرفته. جالبی که خیلی از چالش ما رو اونا داشتن. یکی از مشکلاتی که داشتن این بود که تعرفه ها پایین‌تر از قیمت تمام شده بودش، بنابراین دولت می اومد ما با تفاوت رو به بیمارستان ها کمک مالی می‌کرد. 2000 دولت یه تصمیمی گرفته، یه ریفرم ایجاد کرده، گفته که آقا تعرفه‌ای که مشخص کردم کمک به شما نمی‌کنه. ولی چند و خیلی از منتقدین میگفتن این اقدام دولت باعث میشه خیلی از بیمارستان‌ها ورشکست بشن، ولی ورشکست نشدن. چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاقی که میافتاد این بود که مدیرای بیمارستان‌ها یه کلک‌هایی پیدا می‌کردن. وقتی سیستم شما کامل بسته نیستش، به قول معروف دیفکت فری نیست، ایبو نقص نباشه، سوراخ‌ها زیاد داشته باشه، مدیران و کارکنان از این سوراخ‌ها استفاده می‌کنن. میومدن در واقع خدمت رو میشکافتن، میشکستن به قول خودمون. مثلا اگر تعرفه اپندکتومی فرزند ازن بزرگتون 100 یوان بودش، اینو می اومدن میگفتن این 100 یوان بابت پزشکه، شما بابت تجهیزات، امکانات، مزدومات، نقه برخی، نمیدونم پرستاری، هتلینگ باید پول بیشتری. یکی از کارهایی که میکردن این بود. یکی از کارهایی دیگه میکردن خدماتی که خیلی گرون در میومد رو سعی میکردن کمتر ارائه بدن و خدماتی که تعرفش بیشتر از قیمت تمام شده بود الکی ارائه میدادن. خدمات غیر ضروری بالا بود، MRI، CT اسکن به پزشکا 10 یوان 10 یوان میدادن که فقط اینا رو اوردر بکنن، در واقع پرسکرایب بکنن. و یعنی یه سری از کارهایی که ما تو ایران میبینیم اونجا. من میخوام چی جمع‌بندی کنم؟ میخوام بگم که برخلاف بعضی از بخشین، من روم به دیوار دارم میگم، برخلاف بعضی از ملل توسعه یافته که اون سرمایه اجتماعی مد نظر هستش، سرمایه اجتماعی رو من از تاباوری اجتماعی خیلی مهمتر می‌بینم. جناب آقای دکتر، سرمایه اجتماعی این که مردم به جامعه اهمیت میدن، یعنی این که من فقط منفعت خودم رو نگاه نمی‌کنم. چین و ژاپن دو تا ملت نزدیک هم، ولی این کجا اون کجا. تو ژاپن سونامی میشه، مهندسای پیر میگن آقا ما رو بفرستید بریم توی این اقیانوس این تاسیسات درست بکنیم که اگر به چهار تشرشوت شد، تشرشوت شده ما بمیریم، این جوان ها رو نفرستید که مملکت بهش نیاز داره. ژاپن در واقع یادتون تو جنگ جهانی دوم با هواپیما میرفتن تو جلوی ناوهای امریکایی. سرمایه اجتماعی ژاپنیا خیلی بالاست، ولی تاباوری اجتماعی یه لول متفاوته با اون. یعنی مردم چین تاباوریشون بالاست، یعنی کش میان ولی پاره نمیشن. ماها هم، ما ایرانی ها هم تاباوری فردیمون بد نیستش، یعنی قیمت یه چیز بالا بره بلدیم چیکار کنیم که یه جوری مشکل رو برطرف بکنیم. چین یه فرهنگ خاص خودش رو داره، از نظر اقتصادی توسعه یافته، اما به اندازه کافی از نظر فرهنگی و اجتماعی توسعه نیافتاده و چالش زیاد وجود داره. دروغ ببخشید یه مقدار توشون وجود داره، یه سری از در واقع مباحث اخلاقی برای خودتون متوجه منظور من میشید. اگر میخواید نظام سلامت رو بخونید آقای دکتر، کشورهایی وجود دارید که خیلی بهتر میتونید ازش ایده بگیرید. من آلمان رو به شما پیشنهاد میکنم، اسپانیا رو بهتون پیشنهاد میکنم، ازش میتونید درس بگیرید، کانادا، استرالیا، نیوزیلند. ولی چین از منظر اینکه نقاط ضعفش رو یاد بگیرید بد نیستش که اگر بخواید بهشون کمک بکنید تو اون مراوداتی که گفتید میشه استفاده کرد ازش. از مالزی چرا استفاده نمیشه؟ از سنگاپور، از کوبا، اینا خیلی درسای خیلی خوبی، نقاط قوت بیشتری داره که ما یاد بگیریم. ولی اگر بخواید همپایی داشته باشید در مورد نظام سلامت چین، رو نقاط ضعف و تهدیداشون متمرکز بشید، میتونید همکاری خوبی داشته باشید. ولی اگر بخواید از نقاط قوتش استفاده کنید، کشورهای بهتری وجود داره که درسای بهتری به شما میده. به سوالتون پاسخ دادم؟ خب من در خدمت دوستان هستم.
صدای شما باز هست آقای دکتر فرخ‌شاهی. آقای دکتر با توجه به اینکه هر چقدر وقتمون گذشته، اگه اجازه بفرمایید یکی از دوستان در رابطه با آموزش در واقع دانشجویان پزشکی سوال داشت، این رو من بپرسم یا اینکه خدمتتون ایمیل بزنم؟ دکتر
بفرمایید اگر بتونم کمک کنم که در خدمتتونم. سعی میکنم کجا جواب بدم. چشم.
بزرگوار دکتر، فرمودن که با توجه به اینکه در دوره کرونا کمبود نیروی در واقع کارت درمان داشتیم، آیا افزایش ظرفیت پزشکی، آموزش پزشکی میتونه موثر باشه این وقت کمبود همون؟
خب ازم بخوام یک کاری بکنم، ما از نخوردن بیافتیم، بحث سیاسی میخوره. ازم به حضورتون، ببینید در حال یه کمیت داریم، یه کیفیت. کمیت و کیفیت باید در کنار هم ارتقا پیدا کنه. این که با توجه به شرایطی که ما داریم پیش میریم و مسئله مشکلاتی که داریم، نیاز داریم که نیروی انسانی بخش سلامت توسعه پیدا کنه، شرطی توش وجود نداره. بچه ها ما به هر حال یه انتظاری در نظر بگیریم، یعنی من ایرانی از نظر خدمات سلامت 100 امتیاز انتظار دارم. حالا با اروپایی ها اگه بخوام خودمو مقایسه کنم، مثلا اروپایی 70 80 75 میخواد، من الان 20 میخوام. ولی من که قرار نیست از این 20 رو این 20 بمونم، کما که انتظار من با 20 تا 30 عوض شده. وقتی سواد ما بالا میره، فرهنگمون توسعه پیدا میکنه، این از چالش های دیگه کم میشه، انتظارتون بیشتر میشه. یعنی ما نیاز به پرسنل سلامت داریم. ولی مسئله اینه که ما یه ورودی داریم، یه خروجی داریم. از اون طرف خروجیامون دارن میرن. حالا به دلایل مختلف خودشو بازنشست میکنه یا میره وارد فیلد اداری میشه. ما مثلا نیرو میگیم 7 سال بنده خدا داره پزشکی میخونه، بعد میره رشته ایکس‌وای‌زد میخونه که طبابت قرار نیست بکنه. یعنی از حوزه طبابت خارج میشه. یه تعداد میان خارج از کشور، حالا به دلایلی یا حقوقش بیشتره یا رفاهش بیشتر هستش. یعنی خروجی های ما باید یه فکری براش بکنیم. از این طرف ورودی ها را باید معیار داشته باشیم. به هر حال نظام سلامت خیلی های اهمیت هستش. ما آیا میتونیم اون معیارها رو نادیده بگیریم، فدا بکنیم؟ اگر بکنیم من خیلی نگرانم. یعنی نسلی که در واقع ورودیش یه مقدار اصول رعایت نکه، حساب کتاب نداشته باشه و ما رو کیفیت دانشگاه‌هامون، اساتیدمون، آموزشمون کار نکنیم، 7 سال دیگه 8 سال دیگه با بحران مواجه میشیم. بنابراین ما نیاز داریم، ولی نیاز باید یواش یواش شکل بگیره، یعنی در واقع پوشش داده بشه. از اون طرف هم دانشگاه رو توسعه بدیم، اساتید رو توسعه بدیم، منابع رو توسعه بدیم، معیارهای ورودمون رو در واقع حساب کتاب داشته باشیم، دقت بکنیم که ان شاءالله خروجیمون خروجی خوب باشه. خب من در خدمتم.
استاد بسیار استفاده بردیم. من از دوستانی که سوالاتشون باقی موند عذرخواهی کنم. آقای دکتر زحمت کشیدن و ایمیلشون رو در واقع در اختیارمون گذاشتن. اگر سوالی بود و ما نتونستیم پاسخ بدیم، میتونم خواهش کنم ازتون که به استاد در واقع پیام ارسال بفرمایید. استاد ما امروز جلسه‌مون تا 113 نفر هم حضور داشتن دوستان و با توجه به پیام‌هایی که میدن از جلسه بسیار راضی بودن. تشکر می‌کنم از شما و از همه دوستان و عزیزانی که در جلسه حضور داشتن.
خواهش میکنم، من از شما و تیمتون متشکرم که این زمینه رو فراهم کردید من خدمت دوستان باشم و امیدوارم مفید باشه برای دوستان. دعا بفرمایید دوستان، دعا کنید انشاءالله نظام سلامتمون بهتر بشه. اگر من شما کمک نکنیم و الان کمک نکنیم چه کسی و چه قراره این اتفاق بیفته؟ برای همه تون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. خدا نگهدار.
سپاس گزارم استاد، ممنون هستم. از همه دوستان دعوت میکنم که فردا هم در دوره ما حضور داشته باشن. جلسه در خصوص اسناد و قوانین بالادستی حوزه سلامت، الزامات دانشگاه قانونگذاری با حضور آقای دکتر مختاری پیام مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس خواهیم داشت. انشاءالله فردا ساعت 16 تا 18 جلسه سوم رو برگزار خواهیم کرد. همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.